عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. برادران و خواهران بزرگوارم، تبریک عرض میکنم بر رسیدن ایام الله ماه مبارک رمضان رو. امیدوارم که این ایام رو توشه‌ای که شاید و باید و شایسته و بایسته یک شیعه منتظر هست رو ببندید و دست خالی نرید. قبلاً فکر میکنم عرض کردم ماه رمضان با هم فرق میکنه. ماه رمضان امسال با سال دیگه، با سال گذشتهش تفاوت داره و هر سال ما باید بهتر بشیم. قرار نیستش استحمام کنیم، یعنی هی کثیف بشیم، هر ماه رمضان تمیز بشیم دوباره کثیف بشیم، بلکه نه، قرار صعود بکنیم. اشتباه نکنم روایت از آقا امام سجاد علیه السلام که فرمودند روزه 5 قسم داره. یکیش روزه شکمه، روزه چشم، روزه گوش، روزه زبان و روزه شهوت. بعضی مریض هستن نمیتونن روزه بگیرن، اون 4 تا روزه دیگر رو بگیرن و برعکس سختره اوناست، اونا از اینا سختره. یه جایی جلو زبون رو نگه داشتن، یه جایی نشنیدن خیلی از حرفای لغو و بیهوده مثل غیبت شنیدن. یه موقع هست یه حرفی اسماع، دست خودمون نیست میشنویم. یه موقع هست استماع، یعنی گوش میدیم، یعنی دوست داریم، نفسمون میخواد فضولی کنیم، تجسس کنیم، گوش ندیم، نشنویم. چشمون هرزه نگرده. آقای مجتهدین فرمودن که میرید خونه مردم امانت دار بشید. وقتی میگن امانت دار، نه اینکه فقط به ناموس مردم نگاه نکنید، نه به اسباب اساسیشون هم نگاه نکنید، امانت دار بشین. چشم وقتی میگرده، چشم هم چشمی وجود نداره، این فلان وسیله رو داره ما نداریم، این اونجوریه ما اونجوریم، نه خطرناکه. جلساتی که با عنوان سلسله مباحث ما در خدمت شما هستیم، بچه‌ها دیگه دستشون اومده، اینو عرض می‌کنم برای عزیزانی که شاید برای اولین بار باشه تو جلسه شرکت کنن، اینها ادامه بحث قبلی است، هرچند حقیر یه خورده مختصر یه دقیقه از جلسه قبل رو میگم، اما خوب دوستانی که در جریان نیستن، چون هم صوتش و هم خلاصش به صورت متنی توی سایت مساف قرار میگیره، توی گوگل فقط کافی می‌نویسید مساف یا جنبش مساف بنویسید سایت میاد، میتونن قرار میگیره، میتونن اونو مطالعه بکنن که در جریان ادامه و بقیه روند بحثی ما قرار بگیرن. این چه دیگه خدا انقدر به ما میکروفون بده، یه دونه این بده، یک دو سه تا اینجاست که هم این 4 تا سیم کشی شده قشنگ. خدمتتون عرض بکنم این جلسات من مصرم که باشه، چون بعدها میفهمید شاید 5 سال دیگه 10 سال دیگه که این جلسات ارزشمندی بوده و یک ساختاری در دشمن شناسی به وجود آورده بوده. این جلسات هم که برگزار میشه، ما در خدمت شما هستیم، با خون دل برگزار میشه. یعنی شما میاید تشریف میارید، قدم رو تخم چشم ما میذارید، خاک پاتون توتیای چشم ما، اما سخت برگزار میشه. یعنی کلی درگیری و نمیدونم بگیر و ببند و بیاب و برو و نمیدونم اینا، کلی ماجراها داریم، اما برگزار میشه و تا الان هم برگزار شده. حرفی هم که داریم میزنیم مشخصه چی داریم میگیم، علی سعیم نیستا داریم حرف میزنیم، نمیدونم باز چه داستانی داریم. خدمتتون عرض کنم ما جلسه های قبل در مورد عرض موعود صحبت کردیم که یکی از اصلی ترین اسطوره های این صهیونیست هاست. یعنی با عنوان این که ما میخوایم بریم عرض موعود، میان جمع میشن یه جایی. در مورد تعریف عرض موعود صحبت کردیم، آیا واقعا اون منطقه مقدس هست یا نیست، از نگاه قرآنی و حتی نگاهی که در عهدین وجود داشت، عهد عتیق و عهد جدید صحبت کردیم. شروع کردیم پیش آمدیم ارزش های عرض موعود رو گفتیم که این نقطه به لحاظ ژئوپلیتیک چه جایگاهی داره، به لحاظ آب و هوایی، به لحاظ کشاورزی، به لحاظ جمعیتی و تمام این موارد. رسیدیم با عنوان این که در دوران های مختلف چه بر عرض موعود گذشته بوده، بهانه خوب بود که ما یه دوره تاریخ صهیونیسم بگیم. در واقع یعنی ما بیایم یک فضایی رو به وجود بیاریم که توی اون بیایم ببینید که مثلا از زمان حضرت ابراهیم که ما این عرض موعود رو کیشون کوچ میکنه به کنعان بررسی کردیم تا زمان حضرت موسی علیه السلام و از الان از حضرت یوشع میگم انشالله تو این جلسه زیادم چون ماه مبارک است من نمیخوام مصدعتون بشم، همیشه میگیم اما بالاخره آره جدا این دفعه بنام بر اینه، دفعه قبلا بنام بر این بوده البته. آره تا خدمت شما عرض کنم که برسیم تا دیاسپورا و ماجرای تبعید به بابل، این رو بگیم بنامون بر اینه که جلسه بعد ببینید چون اینا مهمه اگر تو تاریخ بیان نشه گوشه و کنارهایی داره که اینا یه سری شبهات رو برطرف میکنه. ببین ما تو حوزه صهیونیسم سوال بی جواب زیاد داریم. خب اگر عزیزانی که تو این حوزه تخصص دارن مطالعه دارن دقت فرموده باشن توی این سلسله جلسات عامدانه بنده دست گذاشتم روی اینها و اینها رو دارم پاسخ میدم، یعنی برای اولین بار اینها داره پاسخ داده میشه، برخی از این پاسخ‌ها برای اولین بار در دنیاست داره داده میشه، یعنی نظری که غالب باشه نیست و واقعا در موردش نظرات پراکنده وجود داشته و از این جهت با ارزش جلسات، هرچند سخنرانش شاید بی ارزش باشه اما این حرف رو شما بگیرید انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. الان میرسیدیم به حضرت یوشع و وصی حضرت موسی. ببینید وصی حضرت موسی و جانشین و خلیفش حضرت هارونه، منتها حضرت هارون زودتر میمیره و این یکی از تفاوت‌هاییست که حضرت هارون با امیرالمومنین داره و حضرت رسول هم خیلی زیبا در روایت معروفی که در صحاح سته هم موجوده علاوه بر منابع شیعی یعنی در منابع برادران اهل سنتمون هست کاملا واضحه که حضرت می‌فرمان که تو عین هارون برای موسی هستی الا ای علی تو هارون برای موسی الا این که بعد از من پیغمبری نیست، یعنی تفاوت اولی اینه که تو بعد از من هستی چون هارون بعد از موسی نبود و اینکه تو پیغمبر نیستی نبی نیستی. وصی حضرت موسی حضرت یوشع، هرچند برخی نقلها وجود داره که حضرت یوشع رو پس زدن یعنی وصی پیامبرشون رو نپذیرفتن به خاطر سن کم. یوشع تو دو قرآن احتمالا همان یاریست که با حضرت موسی میرن به دیدار خدمت شما عرض بکنم خضر، میخواد بره خضر رو پیدا بکنه، یه یک نفر همراهشه او یوشع ابن نونه. حضرت یوشع رو بنی اسرائیل بنابر برخی نقلها نمیپذیرن و میگن هرچند وصی پیغمبر موده ما پسش میزنیم، میرن سراغ یک فرد دیگه، یه فرد دیگه رو خودشون میارن میذارن خلیفه. خب نگاه کنید بعد او نمیتونه موفق نمیشه، میرن سراغ نفر دومی او هم موفق نمیشه، میرن سراغ نفر سومی او هم موفق نمیشه، مجبور میشن میرن سراغ یوشع، یعنی با من چهارمین فرد. خیلی عجیبه این شباهت های بنی اسرائیل و بنی اسماعیل، واقعا تعجب برانگیزه. یه اختلاف نظر روایی هم داریم خدمت شما عرض بکنم، این چیز نقش همسر حضرت موسی چی بوده این وسط؟ حضرت موسی همسرشون صفورا، دو جور ما روایاتش در اسلام داریم، یک دسته روایات ایشون رو جز زنان بهشتی میدونن اما در کنارش ما از اینکه 6 تا روایت هم داریم 5 6 تا که بنده پیدا کردم که میگن که ایشون به وصیت حضرت موسی عمل نکرد و رفت با رؤسای اسباط بس برای خلافت یک نفر دیگه به غیر از یوشع ابن نون، یعنی همسر پیامبر وصیت پیامبر اجرا نکرد. این هم حالا هست، برخی میگن چون تو قرآن در مورد ایشون صحبت شده که با حیا را میرفت و بعد از او در مورد ایشون مثال یه رد نکردین تاییدیه همیشگی بر اوست، برخی میگن این نه اینطور نیستش. این اختلاف نظر هست طبیعیه، بین همه جا تو حوزه اندیشه اختلاف نظر وجود داره، من دارم تمام نظراتو میگم که آشنا باشید. حضرت موسی گفت وارد عرض مقدس بشید، اینا گفتن وارد نمیشیم خودت و خدا برید. حضرت موسی هم ناراحت شد از خدا فاصله خواست، گفت من از اینا بگیر ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، هر جا حضرت موسی خودش صحبت میکنه بلا فاصله هارون هم پیش خودش میذاره، یعنی شأن حضرت هارون رو نشون میده. دوچار 40 سال سرگردانی شدن، یتیهون فی الارض 40 سنه، خود بنی اسرائیل هم تو کتاباشون اینا رو قبول دارن. دوران سرگردانی برخی میگن نعمت هاشون هم قطع نشد، یعنی انقدر خدا مهربون بود به واسطه وجود افراد مؤمن، خدا باز همون من و سلوا اینا، برخی هم میگن نه خیر قطع شد، اینا مهم نیستش. اون ماجرای کشته شدن اون فردی به صورت مشکوک که به قتل میرسونن و ازت میفرمان به یک اجلی رو یک گاوی رو یا گوسالی رو بگیرید بکشید در همین دورانه و اینجا شما میبینید همونطور که تو سخنرانی بحث فتنه های یادم نیست چی بود یه سخنه در مورد کلا بحث فتنه کردیم، تو اونجا هم عرض کردم اینا تو ذهنشون پرستش گوساله سامری مونده بود، به خاطر هم خدا عمدن گفت باید یه گوساله بکشید، این چیزی که گوساله طلایی، و اینا هم می‌خواستن سر باز بزنن میگفتن چقدی باشه، خدا میگفت گوساله باشه، یعنی دقیق‌تر میشد، هی میگفتن چه رنگی باشه، میگفت زرد باشه، یعنی قشنگ می‌خواست اینا رو زوم بکنه روی گوساله طلایی و اینا به دست خودشون بکشن، چون خدا میفرماد در قرآن حب اینا تو دلشون مونده بود و بعدها هم همین میشه، یعنی تا زمان حضرت سلیمان بالاخره اینا معبد پرستش گوساله سامری رو اینطور که دل خودشون میگه میگن علم کردن، منتها ما اینو قبول نداریم، میگیم زمان حضرت سلیمان همچین چیزی به هیچ وجه من الوجوه نبوده. خدمت شما عرض بکنم که حضرت موسی در مواب رحلت میکنه، حضرت یوش ابن نون ایشون رو به خاک میسپره و تا الان هیچ احد و ناسی از محل دفنشون خبر نداره، کسی نمیدونه کجا دفنه، و این که از رازهایی است که خیلی یهودیان دنبال اینن که این مطلب براشون آشکار بشه، و گویا مخفی بودن قبر حضرت موسی یک کدی است برای اونهایی که دنبال یک زمینی میگشتند و این گم بودن در زمین باید براشون اتفاق میافتاد. خب من عیناً از کتاب تثنیه باب 34 کوتاه اینا رو براتون میخونم، ما رمزونه دیگه در نظر یه تفصیلی سخنرانی نمیکنم، یه تیک تیکای فقط تورات آوردم برای اینکه مستند بشه بحثمون، و اینو به این فکر بکنید که این فیلما رو بعداً غیر ما رمزون در حالی که دراز کشیدن و دارن تخمه میشکنن و با این شرایط دارن میبینن، میگه و موسی از اوربات مواب به کوه نبو بر قله فسجه که در مقابل اریها است برآمده و خداوند تمامی زمین را از جلعاد تا دان به او نشان داد و تمامی نفتالی و زمین افرایم و منسی یا منشی یا مناشه و تمامی زمین یهودا را در دریای مغربی و جنوب را و میدان دره اریها را که شهر نخلستان است تا سوغر، و خداوند وی را گفت این از زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده بودم که این را به ذریه تو خواهم داد، تو را اجازت دادم که به چشم خود آن را ببینید، لیکن به آنجا عبور نخواهی کرد، گفت برو بالا کوه وایسا ارض موعود رو ببین، اما تو نمیتونی بری توش چون اینا لیاقت ورود به ارض موعود رو ندارن، به تو نمیرسه. پس موسی بنده خدا خیلی جالبه، اینا مثلا کتابی است که به حضرت موسی وحی شده اما کاملا سوم شخصه، نگاه کنید این یک داستان داره نقل میکنه، میگه پس موسی این چجوری خود حضرت موسی این چجوری نوشته، پس موسی بنده خدا در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد، یعنی ماجرای مرگ بعد از حضرت موسی اومده در کتابی که بر موسی وحی شده، و او را در زمین موآب مقابل بیت فغور در دره دفن کرده و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است، و موسی چون وفات یافت 120 سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود، میگه سالم بود ماشاءالله، و بنی اسرائیل برای موسی در اوربات موآب 30 روز ماتم گرفتن، پس روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت و یوش ابن نون از روح حکمت مملوء بود، چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودند و بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند، و نبی مثل موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است که خداوند او را روبرو شناخته باشد، در جمیع آیات و معجزاتی که خداوند او را فرستاد تا آنها را در زمین مصر به فرعون و جمیع بندگانش و تمامی زمینش بنماید، و در تمامی دست قوی و جمیع آن هیبت عظیم که موسی در نظر همه اسرائیل نمود. میگه هیچ پیغمبری هم دیگه تو بنی اسرائیل مثل این حضرت موسی نیامد، و این سندی بود که ما گفتیم که یک پیغمبری از بین برادران ایشان مانند موسی می آورد، پس این قطعا از بنی اسرائیل نیست و این میشه آقا رسول الله. جلسه قبلم خاطرم هست یه اشاراتی کردیم. ببینید عزیزان، انجیل به زبان عبری آرامی بوده یا انجیل به زبان پشیتا بهش میگن، حضرت عیسی که قطعا انگلیسی صحبت نمی کرده، یعنی من مطمئن نمازم قسم بخورم، خب و یونانی هم صحبت نمی کرده، منتها انجیل آرامی رو هیچ کمش دسترسی نداره، حتی منتها مردم اروپا نمی خونه. مثلا انجیل آرامی یک بخش هایش رو به شما نشون بدم به معنی واقعی کلمه شاخ در میارید، یعنی اسمهای رو شما میبینید که به زبان آرامی خیلی زبان عربی شبیه، یعنی کسی که عربیش خوب باشه ها بتونه ریشه شناسی کنه و تغییر حروف رو هم بفهمه که ش و س به هم تبدیل میشن، خدمت شما عرض کنم که و خ به هم تبدیل میشن، اینا رو بلد باشه نگاه بکنه 10-15% متون آرامی رو متوجه میشه. بعد شما میبینید متوجه ترجمه بسیار خبیثانه و آمدانه به غلط انجیل میشید، که الحمدلله من به سبب نیازی که وجود داشت این عصر ورود پیدا کردم، یعنی خودم دیگه ورود پیدا کردم، هرچی گفتم بیاد یاد بگیرید فلان یاد نگیرید، خودم شروع کردم یاد گرفتن این زبون، زبونی هم هست یعنی. چون منسوخ شده بوده، خیلی هم سخت بی قاعده، اما آروم آروم دارم دیگه خطوطشون و حروف الفباشون رو شروع کردم و خط 2000 3000 سال پیشو داریم می‌بینیم، چون مجبوریم. من فقط برای اینکه بله بفرمایید یه صلوات بفرمایید. الله اکبر. بله درست شد؟ خوبه. خدمت شما عرض بشم که یعنی این طوریه، اینا بالاخره دست برده شده توش دیگه، اون کتابی که حفظ شده قرآن، خدا هم سرش کری میخونه، میتونید بیایید اثبات کنید و هیچ کس حالا نتونسته تحریف شدن قرآن رو اثبات کنه. یه سری مزخرفات و ماهواره ها میگه اینا یه دریوریه. یعنی من یه بار وقت گذاشتم نشستم تمام نظریات اینا رو گوش کردم، کلیپاشون که توی سایت ها هستش نگاه کردم، دیدم نه یه دریوری دارن میگن، یعنی هیچ مبنای علمی و تاریخی اینا نداره. خب اما این بحث در مورد اینها وجود داره، این یعنی یه اصلی ما رو تو اسطوره کتاب مقدس یه خورده در واقع در مورد این صحبت کرده بودم، منتها حالا اینا نمیخوان بگیم. مثلا من کتاب متا باب 3 آیه 11 رو به زبان آرامی به شما نشون میدم که نویسه گردانی فارسی شده، نویسه گردانی عربی شده، نویسه گردانی انگلیسیش هم بنده دارم خدمت شما عرض بکنم که خب من خودم اینجا دیگه نمیدونم کجا اینجا متا چنده؟ سه. این الان این آیه چنده بغلش نوشته؟ من 12. خب یکی بیم بالاتر 11 نگاه کنید. انا لأکن بمیا لتیوبتا، که من با آب میخواهم شما را تعمید دهم که توبه کنید. حضرت یحیی داره میگه. یحیی ارتباطش با کیه؟ تو اهل بیت ما با امام حسین دیگه. بعدش نگاه کنید، هو الدین دبتری آتا می آید حسین هو منی. خب ببینید، اما شما الان این آیه رو بخونید نگاه میکنید ببینید در مورد مسیح صحبت کرده، میگه بعد از من مسیح میاد. یعنی شیطنت های واقعا مغرضانه. این نکته که دارم بهتون الان نشون میدم برای اولین بار در دنیا داره بیان میشه ها. خب یعنی این نکاتیه که اینجوری چیزی نیستش که یه جای صرف خونده شده باشه اومده بشه گفته بشه، نخیر. خب یعنی اینا به غیر از این، شما اسم اهل بیت هست، اشاراتی به اهل بیت بسیار واضحه، کتاب نبوید حیلت اونم پیداش کردیم الحمدلله، به غیر از 6 آیه از مجموع 110 آیه، نزدیک 15-16 آیه ببخشید، بقیه‌اشو تماما به عبری تونسته پیدا بکنیم، دست در الان دستمونه، کار پژوهشی هم روش آغاز شده و اینا باید منتظر باشن. ببخشید من اینو باید برگردونمش، خودم گیر شدم بغل نمیتونم ببینم. خب خوبه. این نوع نگارش، ببینید یکی از احتجاجات آقا صاحب الزمان در مورد یهودیان و مسیحیان همین کتاب هاست. یعنی این کتاب ها رو نشون میده، میگه بیاید بشین بحث بکنیم سر اینا، اینا کی هست، اینا چیه، این اسما چیه اینجا آمده و اینها کم خواهند آورد. یعنی احتجاج و مناظره علمی یکی از بحث هاییست که آقا صاحب الزمان با اینها میکنه و الان هم خدمتتون عرض بکنم با از بین رفتن تعصبات و جهل مذهبی که در بین مسیحی های اروپا وجود داشت، الان اینا پشت سر هم همینطور دارن مسلمان میشن. چون پژوهشگر نگاه میکنه دیگه میگه حقه. آمار گرایش به اسلام در دنیا اوله. در 11 روز اول 11 بعد از 11 سپتامبر به اندازه 11 سال تو آمریکا مسلمان شدن. یعنی آماری که خودشونه، خیلی خیلی جالب با عدد 11 بازی کرده، میگه 11 روز بعد از 11 سپتامبر به اندازه 11 سال مسلمان شدن در امریکا. این اثری که گذاشتن بعد از این شهادت شهید حسن شهاته که واقعا مظلومانه بود، من وقتی فیلم های ایشون دیدم اصلا واقعا خودم منقلب شدم. اونجا هم بدونید که گرایش عجیب به کتب شیعی به وجود اومد بعد از این کاری که سلفی ها کردن و اینا با از برادران اهل سنتمون سوا هستن و ما اینا متفاوت میدونیم. یک کتاب فروش شیعه میگفتش که من تمام کتاب هامو تو همون چند روز اول تمام شد، یعنی گرایش پیدا شه ببینیم آقا این شیعه چی میگن. خب عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد، اینو شک نکنید. شما وظیفه خودتون انجام بدید، وظیفه منتظر بودنتون و بقیه رو خدا میدونه چی کار بکنه، اوناش که من شما ارتباطی نداره. خب یوش جانشین میشه در زمان آمنهوتپ سومه. آمنهوتپ سوم در مصر حکومتش ضعیف شد و به تبع اون سرزمین کنعان هم که به نوعی زیر بلیت در واقع ایشون بود ضعیف شد و فضای مناسبی فراهم شد که اینها وارد ارض موعود بشن. یوشع با عبور از رود اردن در نزدیکی بحرالمیت به کنعان نفوذ کرد و منطقه رو گرفت و متناسب با نوع جمعیت‌ها به هر کدوم اونها یک سرزمینی رو بهشون بخشید به اندازه جمعیتشون. من با گوگل ارثم زحمت کشیدم برای شما اینا رو پیدا کردم الان خدمتتونشون میدم، دیگه زیاد نمیارم که بتونم جمعش کنم. ببینید این منطقه جنوبی که یعنی از صحرای سینا در سمت چپشه و موآب در دست راستشه و جنوب در واقع این بحرالمیت، اینم رود اردنه، این بالا اینم رود اردنه، اینم بحرالمیت میشه جنوب غربی بحرالمیت میشه سرزمین شمعون، بالاتر سرزمین یهوداست، یعنی این منطقه شمعون، این منطقه سرزمین یهوداست، این منطقه ساحل غزه تا اشدود منطقه دان 12 تا پسر داشته حضرت یعقوب داره بینشون تقسیم میکنه به استثناء یوسف که بین 2 تا پسرش تقسیم میشه. بعد منطقه افرائیم یکی از پسران حضرت یوسفه، این پسر حضرت یوسف نیست، نسل قبیله اونن جمعیتشون زیاد شده. بنیامین نزدیک یهودا شمالی تر یعنی در غرب بحرالمیت قرار گرفته، میاد بالاتر این طرف روبن یعنی اصلا شرق بحرالمیت تو سوریه کنونی و اردن کنونی تقریبا میفته، اینجا خدمت شما اصلا روبن ساکن میشه، یعنی بنی روبن اینطور بگیم. مناشه خیلی سرزمین گستردی رو به خودش اختصاص میده، یعنی این منطقه بسیار وسیع میشه مناشه غربی این طرف رود اردن و این منطقه تا بالا میشه مناشه شرقی. بله جاد هم بالای روبن تو این طرف یعنی شرق رود اردن ساکن میشن و یساکار و زبولون اینا سرزمین خیلی کوچیکی رو به خودشون اختصاص میدن تا نهایتا نفتالی و اشیر یه میرسه به لبنان. اینا کل منطقه رو اینطور بینشون تقسیم میکنه، یعنی کل بنی اسرائیل از منطقه انقدر بوده گرفتن. این که الان نیل تا فرات و فلان اینا یه جوکه، خب اصلا نبودن. کمان که نیلتوفرات هم گفتیم ببینن خدا به بچه ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام گفته مال شما، کمان که الان هم چیکار کرده داده، چون مسلمانان بچه حضرت ابراهیم هم برعکس نشون میده که بچه های واقعی حضرت ابراهیم مسلمانان، چون یا خدا دروغگوه نعوذ بالله یا راستگوه، اگه راست گفته باشه ببین کدوم محقق شده، پس اونا بچه هاشن با برهان خلف ریاضی داریم اثبات میکنیم ها. دل واضحه. خب این سرزمین رو بینشون تقسیم میکنه. من یک بخشی هم از کتاب یوشع انتخاب کردم، یوشع باب 1 تا باب 9 میگه و واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشع ابن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن تو و تمامی این قوم به زمینی که من به ایشان یعنی به بنی اسرائیل میدهم هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما دادم، چنان که به موسی گفتم. گفت پاشو تو از رود اردن عبور کن اون منطقه رو بگیر. اینا این طرف بودن، اینا تو شرق رود اردن بودن. گفت بریم مال شما. از صحرا و از این لبنان تا نهر بزرگ یعنی نهر فرات تمامی زمین حتیان و تا دریای بزرگ یعنی مدیترانه به طرف مغرب به طرف مغرب آفتاب حدود شما خواهد بود. یعنی اینجا اشاره شده که از نهر فرات تا دریای مدیترانه منن نهر الی البحر، خب مال شما، منتها اینا چیزایی که اینجا آمده یعنی اینا جزء تحریفاتی است که اومده چون با واقعیت هم جور نبوده، نهایتا این کل منطقه گرفتن همین بود، دیدید چقدر کوچک بوده. هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو هم خواهم بود، تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود، قوی و دلیر باش زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهد خواهید ساخت. گفت تو وسیله اجابت اون دعای خواهی بود، فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل کنی. شریعت جدیدم نداری، باید همون ادامه صحبت‌های موسی را در واقع بسیطش کنی، یعنی تورات رو باید شرحش بدی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تو هر جا که روی کامیاب شوی. در همین آیه نهشه، در دوازدهش میگه پس یوشع رؤسای قوم را امر فرموده گفت در میان لغ. میبینید داستان داره تعریف میکنه، اما الان از خود اینها میپرسیم، یعنی وحی است بر خود حضرت یوشع، اما کاملا مشخص که به یوشع نیست این کتابو بهرش. بعدن یه نفر اومده ماجرا رو نوشته، پس یوشع رؤسای قوم را امر فرموده گفت در میان لشکرها بگذرید و قوم را امر فرموده بگویید برای خود توشه حاضر کنید، زیرا که بعد از 3 روز شما را از این اردن عبور کرده داخل خواهید شد تا تصرف کنید در زمینی که یهوه خدای شما به شما برای ملکنده. اینکه چه جوری وارد اونجا میشن، چون محل بحثمون نیست، تو اسطوره پاکسازی نژادی اونجا میگم، براتون میگم که با چه اینجوری که اینا میگن ما قبول نداریم پیغمبر الهی اینطور فرمانی میداده، چطور سبعانه اینا وارد اریها و بیت المقدس میشن، چه کارهایی که بیت المقدس هم جزئی ورود پیدا میکنن، چه فجایعی که به بار نمیارن، گاو و گوسفند اینا رو میکشن. آیه هاشو به وقتش توی اسطوره بعدی میخونن. اینک تابوت عهد خداوند تمامی زمین، یوشع باب 3 آیه 11 به بعد تا 13، اینک تابوت عهد خداوند تمامی زمین پیش روی شما به اردن عبور میکنه. اینا تابوت عهد جلوشون رو هوا میرفت، یعنی رو انگار کسی زیرشو نمیگرفت، میگن فرشته ها حملش میکرد. توش چی بود؟ تورات بود. تابوته چی بود؟ بعضی میگن همون صندوقچه بود که مادر حضرت موسی، حضرت موسی گذاشته بود توش و توی آب قرارش داده بود و تو آب انداخته بود. اینا فرعونیا تو قصرش به قولی آسیه نگه میداره، مثلا بعدا میفته دست بنی اسرائیل و همونو میکنن نماد تقدس و آزادیشون. به اینا انرژی میداد به لحاظ روانی، اونطور که تفسیر نمونه اومده برای اینا اثر خوبی داشت به لحاظ روانی. اونتا بعدن گم میشه دیگه، هنوزم نمیدونن کجا، در به در دنبالشن. این فیلمایی هم که میسازن هی دارن دنبال، مثلا ایندیانا جونز و امثالهم، اینا دنبال تابوت مقدس دارن میگردن. از بعد از حضرت سلیمان خبر ندارن کجاست، گم شده و تو اتاق حضرت سلیمان بوده. وقتی رحلت میکنه اینا میان اونجا دیگه نیست. دو نظریه به وجود اومده، یکی میگه حضرت سلیمان زیر تخت خودش قایمش کرده، شروع میکنن زیر بیت المقدس چیکار کردن، هیکل سلیمانو سوراخ سوراخ کردن که اونو پیداش بکنن، همین کاری که الان دارن میکنن، یعنی یکی از اهدافشون، یه هدف دیگه خراب کردنش. دومی که گفتن نه، اون جنیانی که در خدمت حضرت سلیمان بودن اونا برداشتن بردن بریم با جنا ببندیم که پسش بدن. و این در واقع خدمت شما اصلا بهانه شد برای ارتباط اینها با شیاطین، که اینی که این دو موردی که گفتم اصلا تو تورات نیستا، عمل کردین اینجوری نشون میده. پس الان 12 نفر از اسوات اسرائیلی از هر سب یک نفر را انتخاب کنید و واقع شد چون کف پاهای کاهنانی که تابوت یهوه خداوند تمامی زمین را برمی‌دارند در آب‌های اردن قرار گیرد، که آب‌های اردن یعنی آب‌هایی که از بالا میان شکافته شده مثل توده بر هم خواهند ایستاد. یه معجزه ای هم حضرت یوشع میکنه، این تابوت عهد که میرفته جلو رودخانه اردن چیکار میشه؟ شکافته میشه، این رود نیل. دوباره اینها میبینن و وارد میشن. خب حضرت یوشع وارد اون منطقه میشه، تقسیم میکنه سرزمین ها رو، اینا میرن میگیرن، جنگ میکنن. اینا محل بحث ما نیست. و جالب دوباره همین قبایلی که اونجا قرار میگیرن، چون اونا بعل پرست بودن، اینها هم دوچار چی میشن؟ آسیب بعل پرستی میشن و شروع میکنن پرستش خدای بعل رو. دوباره همین نمادش همین ستون است، آبلیسک یا بز بعل به صورت حیوان نشونش میدادن، شروع میکنن بعل پرستی کردن. برخی اومدن یه خدای ترکیبی ساختن، یعنی ترکیبی از یهوه و بعل. نکته عجیب به شما بگم، پرستش این خدا هنوز هم ادامه داره در بین این گروه های مخفی صهیونیست، این جوامع مخفی سیکرت سوسایتیز، اینها هنوز هم که هنوزه این پرستش خدای ترکیبی ادامه داره که اسمش یابولانه یا جابولان، یه حرف یهوه، دو حرف اول یهوه، بعل خدای بعل، آن هم خدای مصری اوسیریس. یعنی ترکیب اینا رو هنوز هم میپرستن. من دو سه مورد بخشی که تو کتابم آوردم اینجا دارم براتون میخونم، این که میخوام بگم رو بخشی که تو کتابم در مورد این چیزا کتابی داریم می‌نویسیم در مورد نمادها، که یک کتاب پایه‌ای بشه برای بقیه بتونن استفاده کنن، چون نداریم تو کشورمون که قطعا نیست. کتاب مرجع معمولا تو این زمینه کتاب جی سی کوپره، که اون هم تو حوزه نمادهای صهیونیستی به هیچ وجه ورود پیدا نکرده، کل نمادها رو تشریح کرده. تو حوزه نمادهایی که مشترک بین صهیونیست‌ها و بقیه هم هست خیلی بد نوشته، ایرادات داره. دانشگاه از زهرا چاپ کرده اشتباه نکنم ترجمه‌شو، من متن اصلیشو دارم. فرانسیس ایکس کینگ نویسنده و پیشگوی انگلیسی، نویسنده است انگلیسی، 1996 به درجه وصل شده، میگه که یه بالان مربوط به طریقت OTOه، Order Temple Orient، طریقتی که کی بنیان گذارش کرد؟ آلیستر کرولی، بابای همه اینها. تو کشور ما هنوز مونده 15 سال بعد، 15 سال دیگه پژوهشگر حوزه صهیونیسم تازه من در مورد آلسکلروز صحبت میکنه. من که به شما گفتم الان دارم به تو میگم هنوز مونده اینا بفهمه چی که او چیکار. منم نمیگم ببین کیا، نه اون خودم داریم براتون مینویسیم تو سایت جدیدم که انشالله به حق ما رمضان بالا بیاد، یه جون ما رو بالا آورد. خدمت شما عرض کنم توی اونجا مقالاتشو میذاریم که شما هیچ نیازی به زحمتی هم نداشته باشید استفاده کنید. طریقت معبد شرقی، جادوگر و شیطان پرستا و اینا بودن. آلیس کرولی بنیانش گذاشت و بعدش تئودور ویس و امثال هم اینا ادامش دادن. خلاصه میگن که این یبالان اونجا موضوعیت پیدا کرد و دوباره زنده شد پرستشش و الان هم این یک چه شیطانیه دیگه استفاده میکنن. توی همین بازی های آفریقای جنوبی روی توپ بازی ها این جابولانی رو زده بودن دیگه، جابولان یه آی گذاشته بودن جابولانی به این بهانه که این اسم زبانی است که در آفریقا تکلم میشه، در حالی که یه زبان مرده ای که تو آفریقا داره تکلم میشه آوردن گذاشتن رو توپ. آ چه دلیلی داره مثلا ببینید مثلا یه زبان که از بین رفته، یه لهجه که از بین رفته بزن رو توپ بزن تو بازی جام جهانی. یعنی اینا این شیطنت خاص خودشونو در واقع دارن. الان هم استفاده میشه توی این لوژهاشون هم هست که دیگه من میگذرم توی چه طریقت هایی وجود داره. دو حرف اولش که همون یهوه یه بعلم که بعل مشخصه آنم، یعنی تو ماجرای حضرت الیاس کامل بهتون توضیح میدم. فقط یک بخشی رو از خدمت شما عرض بکنم، اثر فاستوس کریستوفر مارلو براتون میخونم ببینید چی میگه این جناب دکتر فاستوس کاراکتر اصلی. میگه تو نیز به خواندن اوراد بپرداز. ببین الان ما میفهمیم که با این نویسنده همشون عضو بوده. الان کسی که زبان ادبیات انگلیسی هم میخونه بنده خدا اینا رو میخونه نمیفهمه میگه چی نوشته، سر در نمیاره. همین ایرانی خودمون نمیفهمن، خب متوجه نمیشن، اما چون غرب زدن میگن بالاخره دیگه کریستوفر مارلو دیگه بابا گور به گور شده صهیونیست بوده، مثلا واضحه برای ما ذره شک نداره. ببین و تو نیز به خواندن اوراد بپرداز. یه ستاره پنج پر میکشه رو زمین، یه دایره مینوزه دورش، شروع میکنه ورد خوندن. میگه تو نیز به خواندن اوراد بپرداز. خب میدونید دیگه نمایشنامه دکتر فاسوس در مورد کیه؟ فردی است که روح خودش رو به شیطان میفروشه. در عوضش از ابلیس چی میخواد؟ میگه برایم فراهم کن، همین ردیف کن خودمون، ردیف کن تابستون آب خنک بخورم. یخچال میخواسته. خب اون موقع نبوده ها. یعنی این از در واقع از شیطان تکنولوژی میخواسته. من نمیگم تکنولوژی شیطانی های وقت این برداشت نکنید به هیچ وجه من الوجود. تو نیز به خواندن اوراد بپرداز و ببین با این همه قربانی که داده ای، اعطای قربانی برای جابولان، شیاطین دعوت تو را اجابت خواهند نمود یا نه. یعنی برای دعوت شیاطین باید چیکار بکنی؟ قربانی صورت بدی. اینا همین چیزاست که تو همین مناسک شیطانی دارن انجام میدن. در میان این دایره اسم یهوه نوشته شده است که دو حرف آن ابتدای کلمه دیگری است که مد نظر من است. همون دو حرف اول اون میشه یه، ابتدای یک کلمه دیگه یابولان، چون میگه مد نظر منه. همین ها رو باعث شد دستمایه شد که اومدن کتاب نمایشنامه ها نوشتن و در موردش، مثل فاوستی که گوته نوشت و همین ماجرا. دوباره فرانسیس کینگ شاعر معاصر انگلیسی، من در مورد ایشون میگم، متولد 1923، ایشون 1970 میلادی اعلام کرد من هم جنس باز هستم. اون زمان خیلی جیگر میخواسته ها، الان نه. بعد 1988 اعلام شد که از شریک جنسیش بیماری ایدز گرفته. چه انسان شریفیست ایشون. خب خودش اعلام میکنه عضو اوتیوه و اون هم یه غزلی سروده خیلی جالبه. من این غزل ترجمه شده شو برای شما میخونم. میگه تا این معبد را برافراشته ببینند، صحبت ساختن دوباره معبد چیه؟ سلیمانه. با شما هستم پادشاهان اورشلیم، چگونه ایشان بناهای ساده را به سخره میگیرند. بوعز شکسته شده است. بوعز دو تا ستونی که جلو معبد سلیمان بود، یاکین و بوعز، همون بوعز اونو میگن. بوعز شکسته شده است و یاکینی دیگر نیست. دیگه آقا ذره شک میمونه این آدم مشکل داره. و در ادامه میگه ساده بگویم، یابولان بزرگ پادشاه همگان، بزرگ پادشاه همگان کشته شد در راه عشق ببلن. ببلن باز یه داستان دیگه‌ای داره، یک اسطوره دیگه‌ای هستش که اینا انحرافاتی که تو مسائل جنسی دارن از ببلن وام میگیرن باز. لیدین رد انگلیسی میشه ببلن، الهه فحشا و فاحشگی در بابل. این داستان ایناست. این اله، این که میگه خدایان خدمت شما عرض بکنم ترکیب اینا میپرستیدن، خدمت شما عرض بکنم این حرف چیزی نیست. یعنی فکر کنید یعنی چه خدای ترکیبی، یعنی شروع کردم. نکته اینجاست این جونورا الان هم همین رو دارن زنده میکنن. یعنی الان به هر آدم عاقلی هم چه حرفی بزنی خدای ترکیبی سه سر بیاری بگی، آدم خندش میگیره میگه چه مزخرفاتیه. اما داره اتفاق میفته. من چون بی نصیب نشید زیارت این جناب یابولان هم نصیب شما بکنم، عکسش هم خدمتتون نشون بدم، ایشون هستن که یه سر گربه داره یه سر آدمی یهوه که کتر بر سر گذاشته، خطر یا کتر یعنی اینم یه وزغه. خب اینا هم از تو همون بلایی که حضرت موسی سر مصری آورد در آوردن اینا رو، همچین وزغ بارید بالا سرش قربون حضرت موسی برم، اگه اون نمی بود فهم اون میتونه پس اینا بر بیاد. وزغ بالا سرشون بود، اینا تو ذهنشون مون، بعدن اسطوره ها ساختن. خلاصه اینا وارد شدن و بت پرستی کردن و چه بت پرستی هم کردن، خدایان جدید طراحی کردن. یعنی باز صد مردم از اول میپرستیدن. یک اوزایی رواج بت پرستی منطقه رو گرفت، سرتون رو درد نیارم. بعد از حضرت یوشع خب این فرصت، این زمان کلی داستان داره، دوران داوران میاد. دوران داوران الان خیلی اشاره میکنن بنی اسرائیل بهش دیگه، از این بعد خیلی کوتاه خلاصه فقط میخوام خدمتتون عرض بکنم، 150 سال تا 350 ساله که در دوران داوران گذار به لایسیته و گذار به سکولاریسم کلید میخوره در یهود. نگاه کنید در بنی اسرائیل، ببین تا قبل از این اینها یه حضرت موسی دارن که حاکمه، یه حضرت یوشعی دارن که چیه؟ حاکمه. اما یکی از اصلی ترین کارهایی که شیطان میکنه جدای سیاست از دیانته. چرا؟ چون بزرگان و پیامبران و ائمه رو ما به عنوان رهبران اول دینی میشناسیم. فلذا جدای سیاست از دین یعنی گرفتن فرصت حکومت از اهل بیت و حکومت از پیامبران، اعم از پیامبران بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیلی. همین که امروز اینجوری ریشه کلید خورده، این ریشهش در بنی اسرائیله. بعضی انسان‌های واقعا بی سواد، آقا مگه زورت کردم بیا حرف بزنی؟ برو چی دیگه بگو. خب آره تلویزیون می‌ذارم دستتون دیگه بی. آقا خدمت شما عرض بکنم که اومدن چی میگن؟ نه جامعه اسرائیل سکولاره. تو اینجا اصلا خاخاما سرکار نیستن. بابا تو سواد نداری، اینو بری یه جایی که چهار تا صهیونیست پژوه باشن، نه اون صهیونیست پژوهایی که متأسفانه بعضن فقط کتابای عربی دارن ترجمه می‌کنن. اونا رو نمیگن. یکی درست حسابی سردر بیاره بگی به ریشت میخندن، آبرویست کل جامعه پژوهشی ایران هم میبری. و من میگم و خودش میگیره کیه. خب ببینید عزیزان من، فقه یهود شد این که آدم دینی نباید حاکم باشه. پس اونا تو اسرائیل دقیقا دارن چه اجرا میکنن؟ فقه یهودو. یعنی اگر سکولارا تو جامعه اسرائیل سر کارن، شما ببینید این سکولارا آیا جرأت انجام کاری بدون اجازه خاخاما رو دارن یا نه؟ به ندرت پیش میاد. الان ارتش اسرائیل آخرین جزء آخرین مشکلاتی که الان ارتش اسرائیل داره اینه که میخواد خاخاما رو ببره سربازی، نمیتونه. زورش نمیرسه. آقا سکولارا خب وزارت دفاع قانون بنویسه، نمیتونه. حتی اینها ببین، اگر ما میگیم نره این عالم دینیه، به جای اون دو سال سربازی بره دو سال تبلیغ، بره دو سال یه کار دیگه، میگه نه اصلا این نباید بره. خدا زورشون نمیرسه. اسرائیلی که به خاطر کمبود نیروی نظامیش، چون همیشه خودشو در تهدید میبینه، اینطور تعریف میکنه خودشو، زناش آورده سربازی، نمیتونه، زورشون نمیرسه. بارها بسیاری از مسئولان اسرائیلی تصمیمشون بر این بود که رژیم صهیونیستی تصمیمشون بر این بود که شرک سازی رو متوقف کنن و برگردن. اینا خاخاما اجازه ندادن. منتها اینا فقهشون اینه که این نباید خودش حاکم بشه، این باید بغل وایسه چیکار بکنه؟ مشاوره بده، بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل عصر صفوی که حاکم پادشاه بود، اما یک ما در واقع یک مرجعی هم داشتیم که مسائل مذهبی رو پی میگرفت. پادشاه هم آدم گناهکاری بود، نه که پادشاه صفوی الان ما بگیم خیلی آدم خوب بودن، نه گفتم بلا تشبیه، برای اینکه تقریب زباز نیاین بگین آو نمیدونم طایفی فور پادشاهان صفوی فلان، علمای شیعه هم در اصل صفوی خاخامن، نگه این حرفا رو خدا شده مرمزونه دیگه، خجالت بکشید مرمزون آدم شید. خب خدمت شما عرض بکنم که آره اینجوری بود، اما اونا نرسیدن، یعنی به این که خود این فرد بیاد بشه حاکم، خود عالم دینی ندارن، چون زیرابش عزیزم 3000 سال پیش زدن، اصلا اونا مبنا و شروع کننده لایسیته و سکولاریزمن. اومدن در دوران داوران این گزار شکل میگیره، آقا پیغمبر کشی شروع میشه، عالمان دینی و حاکمان دینی سر به نیست میشن و میگن پادشاهان باید افراد دیگه باشن. میگذره تا بت پرستی عجیب رواج پیدا میکنه، یعنی همون بعل پرستی و اشیر پرستی و اشتاروت پرستی و ملخ پرستی و امثال هم شدید گسترش پیدا میکنه، تو کتابشون دارن. یک فردی قیام میکنه، یک پیامبره به اسم اشمائیل یا سموئیل، اسماعیل نیستا، شموئیل، ایشون قیام میکنه و میتونه دوباره خداپرستی رو در منطقه شمالی برقرار بکنه. منطقه شمالی که بهتون نشون دادم، اون دو تا سبتی که پایین بودن، شمعون کلا بی خیالش بشید، اون اول بمیرن. خب یهودا و بنیامین پایین میمونن، میشه ارض جنوبی، بالا هم که اون 10 تای دیگه هستن، افرایم میشن چی؟ شمالی. خدمت شما عرض بکنم، ایشون میاد، بعد بت پرستی مقابله میکنه، دوباره خداپرستی رو حاکم میکنه. دقت کنید، تو سرزمین چی؟ شمالی، تو سرزمین جنوبی که یهودی ها هستند، یعنی بنی یهود و بنی بنیامین هستن، موفق نمیشه، یعنی ادامه پیدا میکنه. اینا ازش میخوان که ازش خواهش میکنن که تو بیا خودت یه پادشاهی بر ما انتخاب بکن. ایشون اول نمیپذیره، میگه که این سلطنت فساد با خودش میاره و فلان اینجور چیزا، اما بالاخره از خدا میخواد. خدا میگه که یک نفر رو بهت معرفی میکنم، چون کیه؟ تالوت، که در تورات اسمش شاوله. آیا ممکنه تالوت همون شاول باشه؟ به لحاظ زبانشناسی میشود، چون ت میتوانسته قبلا ف باشه، یعنی تی اچ، ف میتونسته چی باشه؟ ش باشه. خب این لامی که وجود داره این نشون میده که میتونه به عنوان در گذر زمان تغییر کرده باشه. اما در مورد اینم توی ما مفسرین نوشتن که اسمش تالوت بوده به خاطر این بوده خیلی طویل بوده، یعنی بلند قامت و درشت هیکل، آدم خیلی خوبی هم بوده. این میاد و بنی اسرائیل هم اصلا چی نمیپذیرنش، میگه این آدم از کجا اومده؟ علل خصوص که این خدمت شما عرض کنم از لاویان نیست، خب ما نمیخوایم بپذیریمش. دعوایی میگیره، از بنیامین بود، از سبت بنیامین بود. یه معجزه میشه، این صندوق عهد یا تابوت سکینه رو اینا تو جنگ با فلسطینیا دارن، فلسطینیا به غارت میبرن. حضرت سموئیل میگه که نشونه حقانیت تالوت اینه که دوباره این برمیگرده. همین تو همون هیروبیر اینا تالوت اومده میخوان بپذیرنش، میبینن دو تا گاو این صندوق بهشون بسته شده، میرسه بین اینا، اینا مجبور میشن بپذیرنش دیگه، چون اون صندوق توراته، به غیر از تورات یه سری یادگاری های حضرت موسی و هارون هم هست. اینم خیلی مهمه، یعنی فرض بکنید یک چیزی که خود حضرت موسی اون تو گذاشته و این صندوق الان یک جایه و ما تو روایتمون میگیم کجاست. بله، آقا صاحب الزمان بیا چیکار میکنه؟ اینو رو میکنه و اینا خیلی نگران اینن، چون تورات بدون تحریف اونجاست و این پیدا شدن خیلی به اینها فشار خواهد آورد. قرآن هم این داستانو میگه، من فقط ترجمه فارسیش چون فرصت نداره میخونه. میگه مگر داستان آن بزرگان بنی اسرائیل را نشنیدی که پس از موسی به پیغمبر خود گفتند پادشاهی برای ما نصب کن تا در راه خدا کارزار کنیم، و او گفت از خود میبینید که اگر کارزار بر شما واجب شود شانه خالی کنید. گفت من که شما رو میشناسم، میذارین زیرش طبق معمول استاد در رفتنه. اونا میگن که ما که از دیار و فرزندان خیش دور شدیم، برای چه کارزار نکنیم؟ ولی همین که کارزار بر آنان مقرر شد، بجز اندکی روی برتافتند، و خدا به کار ستمگران داناست. بقره 246 که دوست قاری قرآن اونها همین آیاتو داشتن میخوندن. پیامبرشان با آنان گفت خدا تالوت را به پادشاهی شما نصب کرد. گفتن از کجا وی را بر ما سلطنت باشد که ما به شاهی از او سزاوارتر که ما به شاهی از او سزاوارتریم، چون او مال فراوانی ندارد. گفت خدا او را از شما سزاوارتر دیده، چون دانشی بیشتر و تنی نیرومندتر دارد. خدا ملک خیش را به هر که بخواهد میدهد، که خدا وسعت بخش و داناست. و نیز به ایشان گفت نشانه پادشاهی وی این است که صندوق معروف دوباره به شما برمیگردد تا آرامشی از پروردگارتان باشد و باقی مانده ای از آنچه خدا به موسی و هارون داده بود و باقی مانده ای یادگاریاش یون توه در آن است. فرشتگان آن را حمل میکنند که در این نشانه ای برای شما عبرت، نشانه ای برای شما و عبرتی است برای کسانی که ایمان داشته باشند. و همین که تالوت سپاهیان را بیرون کرد، یه ادامه میده تو قرآن، حضرت تالوت میاد و میخوان برن با جالوت بجنگن. با اسم جلیت جالیوت اینا توی چیزم اومده، سورات هم هستش اسمش. همین که تالوت سپاهیان را بیرون برد، قبلش یه آزمایش کرد، گفت کس میخوام بریم بجنگیم. اینا گفتن ما یه پادشاهی ردیف کنیم بریم بجنگیم، اینا رو به کنعانیان رو بریزیم بیرون. اینا دوباره اومدن پس گرفتن و حضرت سمود گفت شما که به جنگ نیستید، اما باش از خدا خواست و خلاصه اومد. حالا نکته ای که وجود داره، حضرت تالوت هم که می‌خواستن وارد راه بیافتن، گفت کسایی که خونه نیمه کاره دارن و کسایی که نمیدونم محصول کشاورزی این جزو کاشتن نیان. یعنی عمدن بهانه فراهم کرد که چی؟ اینا چیکار بکنن؟ بزنن زیرش. عده خیلی زیادی مونده. یه عده رفته، نه می‌خوام بریم بجنگیم. ببین یعنی چی؟ یعنی خدا می‌خواد آزمایش کنه. دقت بفرمایید، حکومت ولی معصوم داشتن، پس زدن، به بت پرستی کشیدن. الان خدا یکی مقرر کرده، میگه برید سمت او و آزمون میگیره. عمدن سنگ اندازی هایی میشه که نری سمتش. ببین تو عرصه مهدویت، همین الان داشتم با مسئول محترم سالن میگفتم، اونجا نشسته بودیم با هم، گفتم ببین تو عرصه مهدویت اذیت میشی. اگر راحت دیدی کارت داره انجام میده، انجام میشه، شک کن. باید سختی بکشی. منتها این دلیل نمیاره برای مسئولین که سختی به وجود بیارن ها. اونا خدا پدرشون رو در میاره. به خدا میگه جلو کار امام زمان سنگ اندازی میکنید. خب اینا عنایت داشته باشید. سخت کار پیش میره. برای اینکه کسایی که کیسه به تنشون کشیده شده برسن. بچه سوسول رو راه نمیدن تو عرصه مهدویت. گفتش که اینا اومدن و بعد تشنه‌شون هم شده بود عجیب. مثلا فرض کن ماه رمضان هم جناب تشنه‌تونه، خب باد میزنید خودتون رو دلتون بسوزه، بعد من تکنولوژی پیاده کنم یه پنکه باد می‌خوام گرفت می‌کنم. بعد خدمت شما عرض بکنم که رسیدم به یه رودخونه، گفت نباید آب بخورید یا به اندازه یه مشت آب بخورید. گفتن چه قانونیه؟ گفت کسایی که اینجوری هم میوه ممانجن و اینا برگرد. چی شد؟ همین که تالوت سپاهیانش را بیرون برد، گفت خدا شما را با نهری امتحان کند. هر آن که از آن بنوشد از من نیست و هر کس از آن ننوشد از من است، مگر آن کس که با مشت خود کفی بردارد و لبی تر کند و از آن همه لشکر، از آن همه لشکر، جمعیت بازم نسبت به اون کل ریزش یه تعدادی مانده، باز لشکری بوده برای خودش، فقط چقدر میمونن؟ 313 نفر به عدد سپاه بدر و به عدد یاران امام زمان. در داستان تالوت نکات مهدوی خیلی عجیبی نهفته است. آقا امام حسین وقتی میخواد چراغ خاموش کنه چی میگه؟ یه اونه که بدهی دارن بره. درسته؟ میگه بدهی دارن بره. و فرداش با چی آزمایش میشن اونجا؟ با تشنگی. درسته؟ منتها اینا آدمایی نبودن که جا خالی کنن. اصلا حضرت عباس میره توی آب. ببین اجازه داده شد به اندازه یک کف دست آب خورده بشه، اما عباس ابن علی حیا میکنه، آبو میریزه. خیلی زیباست این نکات شیرینی که قرآن میگه و شما میبینید در بنی اسماعیل هم اتفاق افتاده و واقعا افتخار آوره برای ما، وجود بزرگوارانی مثل حضرت عباس علیه السلام و شهدای کربلا، که ما باید اینجوری بشیم تا امام زمان ظهور بکنه. یعنی امام زمان عباس میخواد، علی اکبر میخواد، قاسم میخواد، زهیر میخواد، اینا خوبه، از اینا نمیخواد. ببین نگاه کن، تو رو خدا ادعا داشتن، نگاه کن مدعی بودن، گفتن چی؟ بریم بجنگیم. آقا بیا میریم بابا این سنگسار در میریم. بیا آقا. العجل العجل. بعد بیاد و آقا به این که مثلا فرض کنید آقا خونهاتون رو نصف کنید با بقیه، مثلا فرض کنید لشکر عراق هم بخواد بیاد ایران. خونهاتون رو با هم نصف کنید. آقا ما چیز اینا. بعد یا آزمون دیگه و اینا کلی ریزش بکنن. متوجه چی میگم دیگه؟ این ماه رمضان تمرین همیناست. تمرین صبر، تمرین تشنگی کشیدن. تمرین امر خدا و امر الهی و ولی الله رو اجرا کردنه. یعنی روزهاتون هم نظر امام زمان بکنید. یعنی بگید این صبر برای اینه که من یاد بگیرم که چطور پا امام زمان. اصلا میدونید دیگه منتظر اولین داشتش با صبر باشه. تواصو صبر. بقیه هم بگیم صبور باشه. کار بکن صبور باشه. دیشب ما اینجا افطاری دعوت بودیم. علما همه تشریف داشتن به غیر از ما، همه علما بودن و اکثرا علمای آیات عظام، علمای حوزه نشستن. بحث مهدویت شد و بزرگواران از ما خواستن یه رو بیست دقیقه یه عرایض اونجا داشته باشیم. بحث طولانی شد، 2 ساعت طول کشید، بقیه هم صحبت کردن. نه بحث من نه، به بحث کشته شدن. عجب آدمای اینا. خدمت شما عرض بکنم که اجماع جلسه بر این بود که همه چی جوره. واسه چی میگم؟ چون علما فهمیدن دارم میگم. همه چی جوره. یه همت میخواد فقط. همه چی جوره. یعنی یکی نشانه ها رو بررسی میکرد. یه بزرگواری از اوضاع سیاسی صحبت میکرد، یه اوضاع بزرگ. اینا کنارم گفت همه چی جوره. باید همت باشه. همت نباشه وقتی دیر رفت دیگه ها. رفت. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. و وقت این نمی کنیم ها. نه. گفتم نجنبیم میره. خدا عهد و اخوت با هیچ کی نبست. حواسمون باشه. این آزمون ها اینجا. بعد ببین چی میگه. لبی از همه بجز اندک همه نوشیدن. و همین که او با کسانی که ایمان داشتند از شهر بگذشت گفتن امروزه ما را طاقت جالوت و سپاهیان وی نیست. دیدین سپاه طالوت دیدن خیلی کمن. جالوت چی بود سپاهش؟ خیلی زیاد بود. 313 نفر تشنه. اونا خیلی خیلی زیاد بودن. یه نکته زیبای باز مهدوی این تو نهفته است. خدمت شما عرض بکنم. آنها که یقین داشتن به پروردگار خیش گفتند. اوناش که اهل یقین بودن. کسی که یؤمنونه بالغیب، یقین داره به غیب، ندیده عاشق میشه. وقتی حضرت رسول نشسته بودن هی بهانه میگرفت، حضرت میفرمود کجان این اخوانی، داداشام کجان؟ گفتن اینا میگفتن یا رسول الله ما اینجا نشستیم صحابه من. چی میخوای آقا جان؟ خب بابا شما که صحابه منین. دارم میگم داداشام اینا چپ نگاه کردن حضرتشون بول کرد شیان داداش شد ما. گفتن نه شما داداش من، شما صحابه همراه منین. صحابه یعنی کسی که همراهه. داداشام میگم خودش. بعد فهمیدن اونا کیان و شروع که حضرت فرمود کسایی که تو آخرالزمان میان ندیده عاشق ما و شما میبینید و من حرف میذارم گوش نمیکنید. اونها ندیده حرف ما رو میخرن. یؤمنون بالغیب، اهل یقینن. برگشتن چی گفتن؟ چه بسیار شده است که گروهی اندک به خواست خدا بر گروهی بسیار غلبه کردند و خدا پشتیبان صابران است. کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله. خب خدا مع صابرینه، خدا با صابرانه، خدا پشتیبان ایناست. آقا ما تعدادمون کمه، آی نمیدونم کل دنیا بگردید اینقدر، این باز توی همین ایران بیا یه غربالی کنی اینقدر آقا میرسه به عددی دیگه. من نمیخوام بگم چون شنیدم، خب نمیخوام تایید کنم، این ایرادی نداره. اصلا شما توی وقتی شاکی در درگاه خدا در بحث اللهم انا نشکو الک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا شمیم، اما یکی مرد جنگی به هز 100,000 تن، یه دونه است اما یه لشکر رو میشکافه وقتی میره. از این باید نتیجه گرفت که کم بودن دلیل بر اثر نگذاری نیست. 1-2 بیم برنامه ریزی کنیم برای چی شدن، بگید زیاد شدن. میگه شاکی کمی، خب زیاد شد و چیکار کنم؟ میگه پرورش بده. آیت الله جبل عاملی یک نامه می‌نویسه بر آیت الله مرعشی نجفی، میده به آقای شجونیشون میاره. خود آقای شجونی بر بنده میگفت، حاجای شجونی میگفتش که نوشت بدانید حق را از همان جایی باید اشاعه داد که باطل خودش را اشاعه میدهد. میگه تلویزیون استفاده میکنه؟ از تلویزیون استفاده کن. سایت میزنه؟ سایت بزن. سخنرانی میکنه؟ سخنرانی کن. انیمیشن میسازه؟ با تو هم انیمیشن بساز. نمیشه که بشینیم این بغل لم بدیم از خودم، یکی به درستش کنه. گور پدرت، هیچ کی نمیاد واسه تو. این خریت و حماقت محضه. در این شک نکنید. بابا حضرت فرمود اوصیکم به تقوی الله، تقوی داشته باش. نظم امرکم، قانون مداری، نمیدونم تو نظم در امور و کارها. الان میخوام مثلا فاتحه یه کاری بخونم که ببین هیئتی عمل کنیم. و چرا آبروی هیئت رو میبری؟ چرا اسم هیئت رو خراب میکنی؟ اهل بیت شما نظمشون رو نگاه بکنید. مراجع تقلید شما با رفت آمده شما میتونید ساعت تنظیم کنید. اصلا اسلام آموزش نظمه. سر این ساعت برو کارو تعطیل کن، برنامه تو بگو. آقا مگه تو نمیدونی اذان میخواد بشه؟ مگه نمیتونی چه جوری برنامه‌ریزی کنی که تو برنامه‌ریزی بلد نیستی، تو نظم نداری. بابا ما پشت ایدئولوژیمون مثل کوه محکمه. بیام ارائه بکنیم هر چی بس 3-4 تا زبون خارجی بلد بشه، فارسیش بلد حرف بزنه. به خدا همین دانشجوها گور به گور شده اینا کاغذ بزن به ما میدن تو سوالاشون نوشته شما در عرایض خود فرمودید. بابا این چی نمیشه؟ خب پدر من در عرایض خود فرمودید، اینا یکی نشون بدید. مرغ پخته خندش میگیره. بابا حرف بلدی بهش بگی آقا برو این بحثو ارائه بده، برو یه جای ارائه بده، به تته پته میفته. الان باید هر کدوم شما یه بلندگو بشید. انرژی رو داری یا الان توی این زمان روم یاهومی سنجر خیلی چی بود، بولد هایلایت بود، میرفتی تو روم هندی ها با 1 میلیارد جمعیت، ایرانی ها اونجا فقط بودن با 70 میلیون جمعیت، به خدا میرفتی تو روم تایلندی ها. بعد اولا کد بود، بعد بستن اینا هر کدوم مثلا گفتن تبریزی ها بریم تو روم تایلندی ها، شیرازی ها بریم تو روم نمیدونم کجا، هر کدوم یک کشور هر شهر ما قابلیت اینو داشت بدون جلوشو بگیره. الان خیلی از کلمات که هم ببین سرچ عربی و فارسیش یکیه، یعنی کلمه این همش نوشته میشه، شما میزنی سایت فارسی میاره. یعنی این حضور کیفی ایرانی ها. خب بابا همینو بیا تو مسیر درست، صبح 12 ساعت میشینه وبگردی میکنه، شروع میکنه این سایت های زرد هست که یکیو میزنی 4 تا وام میشه. خب آقا همینجوری نمیدونم دختری با قد نمیدونم فلان، سگی که زبانش را به گوشش میزند، برو به عکسشو ببینه نمیدونم فلان. بابا وقتشو تلف میکنی. هر کدوم شما 3-4 تا زبون بلد باشید، بیاید با دنیا مستضعفن، حرف به اینا نرسیده. به خدا قسم ما تو مستبسینه که دفتر اومدن بعضیشون بودن 30 دقیقه 45 دقیقه طول کشیده، 45 دقیقه برای حرف زدی برگشته گفته من نمیدونستم. 45 دقیقه هر کدوم شما انگلیسیتون رو خوب کنید، عربیتون رو خوب بکنید، زبان اردوتون رو برید خوب بکنید. همین صهیونیستا با این زبان عبریشون پدرمون در ما 4 نفر پیدا نمی‌کنه عبری بلد باشن، مجبور شدن خودمون کلاس آموزشی بذاریم. باشیم الحمدلله الان نتیجهش داریم میگیریم. اون موقع که من داد می‌زدم بودن آقا بیاید کلاس بذارید اینا بعدا به درتون بخوره و فلان چیزا، کسی بابا فلان. الان که دونه دونه سایت‌ها و روزنامه‌های رژیم صهیونیستی رصد میشه به زبان مادری خود اینها، اون موقع میگن آجا نه خوب بودا، ببینید دانشکدهش هم الحمدلله شنیدیم که الان دانشگاه تهران دانشکده مطالعات جهان کلاسش هم آورده، خیلی خوبه. 170,000 یهودی فارسی زبان تو اسرائیل هم. بالاترین اینا میچرخونن، بعد تو میری تو بالاتر میگه توهین به اهل بیت نوشته، فکر میکنی یه ایرانی نوشته. مناشه امیر میگه 200,000 تا. خیلی از این سایت‌هایی که توهین دارن می‌کنن توسط همینا از توی اسرائیل داره هدایت میشه، اون فارسی می‌نویسه. ما بنامون نیست بیم ما هم سایت عبری بزنیم بریم توهین بکنیم به مقدس، نه ما برعکس به خدا قسم مقدسات اینا برای ما مقدس‌تره. حضرت موسی رو ما بیشتر احترام می‌ذاریم اینا. حضرت داوود برید اون تو بخونید، اینجا بیاد ببینید تو قرآن ببینید چجوری. ما چه بیشتر شما معصوم نمی‌دونید، ما معصوم می‌دونیم. ما میگیم عبد خدا است، شما زنازاده و زناکار و زنای با محارم و یک مزخرفاتی تو چپوندن که ما بیم حرف حق رو بگیم. بگیم کسایی که واقعا پیرو به فلان پیامبر هستی اینه. الان میزنید تو اینترنت شیعه اولین عکسی که میاد اینا اون دنیا پدرشون خدا در میاره. آقا به زور خودم نگردشن خدا وکیلی، چهار تا آبدار بگم جگرم حال بیاد. خب بابا میزنی شیعه یعنی شیعه اول میدی عکس غم بزنی. خب این گوگل گور به گوری هم آمدانه سری سرچ رو میره اول. خب بابا تو داریش موجب وهن تشیع میشی. تو هم مراجع افتادید برید از مراجع بپرسید، مراجع فرمودن چیزی که موجب وهن تشیع بشه و وهن دین بشه که نباید انجام بدی که. کاسه داختر نه ابا عبدالله ما باید براش خون بریزیم، جیگر دیگه باش برسوری خون بریزیم، باشو دیگه باش برسوری. الان تو لبنان شلوغه، باشو برو اونجا عراق جیگر دیگه برو تو عراق. حرف موف میزنه دیگه. یه من ببینید 10 بار اینجا به بغلش میزنن باد میکنه باد میکنه باد میکنه تقی میزنه، یه خونی هم میزنه چون رو صورت رو اینجا خالیه.
چش و چال خونی فلان. نظرم کربلا یک وضعی بود. روز من صبح عاشورا پارسال تو حرم بودم. جای شما خالی میگن شب تا صبح اگر کسی تو حرم آقا امام حسین باشه شب عاشورا مثل سخن گفتن با خداست. یعنی اینجوریه. اگر همچین بشه سخن گفت با خدا یا همچین چیزیه. خیلی شلوغ بود. فیزیکی سخت گذاشت به ما. اما به حالت روحانی و این که آدم بهره معنوی بره عالی بود. من دیدم اینا موکت پهن میکنن. بعد خاک میریزن. بعد نایلون میذارن. بعد موکت میذارن. بعد این درز موکت ها رو هم با 65 سانتی میچسبوندن. یکی نبود به اینا بگه بابا این روی موکت 65 سانتی نمیچسب. اینا بود معلومه. بعد ما همونجا گفتیم میخوام لازم دارم برای معمولا هم سفر زیارتی بنده میرم تو هتل موتل و تو بازار نیستیم الحمدلله. خواب بیداریمون تو حرم میچرخم واسه خودم به اینا کمک میکنم. گفتیم ما بیا کمکتون کنیم. چه میدونستم میخوان چه کار کنن. ما شنیده بودیم یه غم زنی اینجوریش که نیده بودیم که آقا صبح شد و اذان گفتن یهویی دم صدای بوغ بوغ به خدا قسم بدن من لرزه افتاد. احساس کردم خود عاشوراست و این بوق سپاه یزیده داره همینطور میزه. یهویدم همه رو هل دادم بغل. این درای حرم مطهر آقا عبدالله سرازیریه. من نگاه کردم دم این درا واشد سیبیل تابیخ گوش ستیغ کرده یه تک سفید تنشون کردن سراسر خونه دما تو دست یکی دوتا اینجوری تکون میدم. یک صحنه تو عمرم سه چهار تا صحنه تو ذهنم ثبت شده که همینه. ما همینجوری خوشم زده. بعد از ما ایرانیا دوربینو میگیرن دیگه. میگم 500 تا گوشی موبایل رفت بالای هوی. از خودشون. اونجا میره دیگه. اونجا اوسره گشتن خودشونو ندارن. رئیس عشیره میره دیگه. ما قول میدم بمبگذاری از تو عشیره من صورت نگیره. مهر امضا کل عشیره میرن تو حرم. خب بعد به خاطر هم خود عشیره پلیس داره. یعنی وقتی میخواد بری غریبه باشی ما ایرانی عالیمونی میریم همونجا بایدزی میریم تو دو. کار ندارم زیارت توی کربلا میریم تو حرم مثلا 5 تا نمازه صدریا یه برن سیستانیا یه برن فلانیا حرم حضرت عباس الحمدلله اینجوری یه دونه نمازه. خب بعد آقا یک صحنه این فیلما گرفته میشه من میزدم تو سرم گفتم وا این فردا تو اینترنته. بعد بیا خودتو بکش سخنرانی کن بگوش یه اینه میگه برو بابا فیلمتونو میدم به خدا قسم. بعد نه برای عبا دارم اومدیم بیرون اومدیم و کفش همون رو جا گذاشتیم بیرون سراغ کفش ها رفتیم سراغ کفش ها کفش که چیه بابا اصلا آش با جاش نیست اصلا هیچی نیست. بعد تو هیرو بیر بودم یکی با ویلچر اومد بند خدا جلو گفت منم میخوام عربی میگم گفت منم میخوام قمه بزنم منم میخوام قمه بزنم میخواست بره تو اون نگهبان عشیره وایستاد این راه نمیداد گفت تو تکی از عشیره ما نیست گفت میخوام بره چیکار گفت میخوام قمه بزنم با همون قمه خونی خودش خب بیا جلو ببینم سلاشو اینجوری اینجوری کرد واسه فرق واسه چی بود که تق 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 چارت اینجوری زد و انقدر قشنگ دورش گرفت یه 180 درجه چرخوندش گفت برو خونتون هولش داد اومد این طرف همینجوری اومد اینجوری خونم اینجوری ریخت و برا. ما رد می‌شدیم تمام پاهای ما خون بود اصلا کربلا رو خون برداشت. من نگاه کن حرفم ببین چی الان میگه آ رایفی گفت او قمه نزن به تو چه ربطی داره تو چی کاره. ببین اولا من کوچکتر از اونی ام که بخوام اصلا به دور و بر جایی که به اهل بیت حوزه اهل بیت ورود پیدا کنم. اما بابا رهبر مملکت مراجع من یه حرف مراجع دارم میزنم دیگه حرف دل به مراجع بزن رایفی حرف مراجع را گفت دیگه حالا خفش میشی. خب آقا ببینید اینا موجب وهنه به خدا قسم. الان یه نفر میخواد ببینه علی ابن ابی طالب کیه یوهایی براش داره حسین کیه هویز حسین کدومت رفتی چهار تا سایت بزنی انگلیسی میسی آه حسین ابن علی اینه. بعد اون حسین ابن علی یه جوری معرفی بکنی که اونطوری که مخاطب غربی میفهمه ها متوجه چی میگم یعنی بر مبنای مخاطب شناسی قوی نه یه مش آدم بیکار بیخود الکی دم بزنن امام زمان بیا امام زمان بیا نه این نمیشه با این امام زمان نمیاد. بابا تمام توان خودمونو بذاریم تمام توان یعنی بخوام قش کنیم دیگه. این مجلس سید رئیسش میخواستن دوباره قسم بخورن بعد 23 داشتشون میداد یه قسمی خوردم من برق منو گرفت. قسم به قرآن قسم میخورن دیگه ما سوگند میخوریم تمام توان خود را بخرج میدم. یا خدا این چه جوری قسم خوردم چه قسم میخوردم. این تمام توان یه چیز نسبیه. تمام توان یعنی چی؟ یعنی قش کنی پشت میز کاره تمام توان دیگه و آب بپاشن رود
به کوبت بزنن به قول این چیزا پزشکی ها. خب بعد دوباره بیای بالا، یعنی چی؟ من میخوام بگم اگر اونو شنیده، هرچند اونجا با مسامحه میشه دید، تمام توان یعنی زحمت بکشی میپذیرم، اما اینجا نگاه بکن تمام توان رو باید بذاشی. چون گفتم علما میگن همه چی جوره، گرفتی چی میگم؟ یه چیزی این وسط ناجوره، اونم شیعه پاکارنی لاف میزنه. تو اگر امام زمان دوست داری شروع کن، برنامه ریزی کن، همه چی تو خرج امام زمان کن. بگو فردا من مثلا دارم میخوام برم زبان انگلیسی یاد بگیرم، زبان عربی یاد بگیرم، این همه ایرانی که میشن میرن مکه ماشاءالله تمام بازارها رو که خوب بلدن پر کنن، پاساژها تمام پاساژهای عربستانی فارسی یاد بگیرن، چیزی که بره عربی یاد بگیره اونا فارسی یاد بگیرن. خب بعد اونجا آره همش قبل اینکه برن شروع میشه، آقا میری اونجا پاساژ بن نمیدونم بنو ولی نمیدونم چی میره اونجا، اینا خوب چیزایی داره و فلان، همش هم میدین چی. بعد بره اونجا آقا صحبت کنه، از تشیعش بگه، از مذهبش بگه، از مظلومیت ایران بگه در دفاع از اسلام. بلد نیم، فارسی حرف زدنش هم بلد نیم. هر وهابی ملزم 4 تا زبان یاد بگیره، خوب بدون 4 تا زبان یاد بگیره. این الان شده امروز تابلو اسلام. مگر در جستجوی ربنای تازه ای باشیم، وگر نه صد دعا زنده است، هیچ نفرین نخواهد شد. به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعلور در باد، بگو تا انتظار این است، اسبی زین نخواهد شد. آقا منتظر ماست. تا امام صادق فرمود اگر شیعیان امام بنی اسرائیل ندبه کنن عشق بریزن ما میاییم. نفرمود مسلمان ها، نفرمود مردم کل دنیا. بنبست ایدئولوژی تو دنیا شکل گرفته، هیچ ایدئولوژی دیگه برای اداره دنیا ندارن، موندن چی کار کنن دیگه؟ لیبرال دموکراسی آخرش بود دیگه، چی کار میخوام بکنیم؟ کمونیسم، فاشیسم، اینا همه همین اسمای زهرماری جواب خودشونو دادن. و روایت داریم اشتباه نکنم از آقای امام محمد باقر علیه السلام که میفرمان تمام ایدئولوژی ها آزمون خواهند شد تا اگر حجت ما آمد کسی نگوید اگر من هم می بودم می توانستم. تمام اینها آزمونش پس. امروز تمام ایدئولوژی ببین اخوان المسلمین 80 سال دنبال این بود حکومت بتونه تشکیل بده. 80 سال با مدل حکومتش 1 سال بیشتر نتونست حکومت کنه. دنبال مدل حکومتی عمر بن عبدالعزیز خلیفه 8 اموی بودن که آدم عادلی بود تو خلفای اموی، عمر ثانی معروف، عمر دوم معروفه. آدم عادلی بود، اقلیت‌ها رو هم می‌پذیرفت. تونستن حکومت کنن؟ 1 سال نتونستن حکومت کنن. کله پا شد مرسی. تو کودتا. نمیشه عزیز من. میرسوندت خدا به اینجا یا ولایت اهل بیت را میپذیرید؟ مائده 54-55 یا تحت ولایت اهل کتاب و کفار میروید؟ حالت سومی نداریم. فلذا خود ظهور در زدن صهیونیست هست عزیز دل من. خود ظهور در ببینید رهبری یه نکته عجیب غریبی داره، من نمیدونم تلویزیون چی کار داره میکنه. اینا رو بیاد پخش بکنید. فلسطین راز مخفی ظهور است. راز مخفی ظهور دفاع از فلسطین. آقا حماس فلان کرده، حماس به همه این کار بکنه، آیا 70-80% حماس این حرف رو زدن بزنن. فلسطین اینو به پا تو 20%شون اشتباه میکنن بزن برگردن. دیدی عزیزم مصر رفتی باش بستی این شد تهش، گفتی آخ چون دیگه اخوان المسلمین اومدن دیگه ما با اینا کار نداریم، با همین سلفی ها میبندیم و ایناها، این شد تهش عزیزم. الان گردن کج کردن رفتن لبنان پیش سید حسن نصرالله، ببخش غلط کرد. ایران بس برگردن، ما همینو میخوایم. بگه حجت برات، خدا میخواد حجت تموم کنه. بگه حماس دیدی راهی جز تشیع در مقابل ایستادن در مقابل این صهیونیست‌ها وجود نداره؟ دیدی نیست؟ بهت اثبات شد. خدا حجت خودش میخواد تموم کنه. بسیاری از برادران و بزرگوار اهل سنت ما که خیلیشون رفیق ما هستن، اینا میگفتن بابا مگه امکان نداشته باشه این ماجرای
حمله به خونه حضرت زهرا صورت گرفته باشه. چون عرب غیرت داشته به خونه کسی حمله بگید نمیکرد، وارد خونه نمیشده. دو، 40 نفر بریزن پشت در امکان نداشته، چون عرب غیرت داشته، تو رسم و رسومشون نبوده اینو. سه، این که 40 نفر سر یه نفر بزنن بکشن اصلا امکان نداشته، عرب تکی میجنگیده. نمیدونم 4, 5, 6, 7, 8 به جنازه که توهین بی حرمتی کنن نه امکان نداشته. ماجرای این شهید حسن شهاته اتمام حجت بود که دیدید نه عزیزم، نه 40 نفر که 3000 نفر رفته، 3000 نفر آدم ریختن اونجا. من بچه گفتم فیلمشو بزن تو سایت، 3000 نفر آدم ریختن اونجا و من به خدا قسم نگاه میکردم گریه میکردم، گفتم لا یوم کیامی که آبا کنه، لا یوم کیامی که آبا کنه. من وقتی دیدم این حسن شهاته میده، از علمای حنفی بود، 50 سالگیش شیعه شد، از علمای الازهر و خیلی ها هم شیعه کرد در مصر. گناهش این بود نیمه شبان زیر ریختن اون بلا سرشون آوردن، یه فاجعه بود. خب آقا کی میخواد یه جواب بده؟ بیا نگاه کنید، ببین اصلا فیلمشو پیدا کنم براتون پخش کنم اگه پیدا بشین. کامپیوتر ما سه بازار شام هم. یه صلوات اینات بفرمایید. پیدا هم نشه صلاح نیستش دیگه. بله شما دارید بیاد ببینید، خدا جور میکنه. ببینید اصلا باید ببینیدش، عدلی باید تو فلاش هم باشه. خالی من باز کنم مشخصه. خب یه دقیقه خدا شما همینجا به این صدا نشون بدید. همین نخوام کسی که نمیتونه نگاه نکنن، اول بگم ماه مبارکی، نمیخوام اعصابتون خورد بشه، اما این نورم اگه میشه کمش کنید، چون فیلمو میکستون هم که میخواد بکنید، اگه سلا فیلمو میخواد بسید صدا مگه داشته باشه خوبه. نه انقدر دیگه نگفتم. خب این شبکه ولایت پخش کرد، اینترنت هم هست. شهید شیخ حسن شهاته دانشمند بزرگ دانشگاه الازهر مذهب تشیع را برگزیده بود. کمش کرد. و این اقدام در میان مصری ها به ویژه قاهره ایجاد تنش کرده بود. مطبوعات در مورد او بسیار نوشتند و مردم را علیه او شوراندند. سرانجام حکومت او را به اتهام تعدی و دستاندازی به حریم صحابه به زندان افکند، چرا که شیخ حسن شهاته در خطبه نماز جمعه از حقایقی که دریافته و شناخته به مردم سخن گفت. ایشون مسجدش روبروی سفارت اسرائیل بود، هر روز میومد تو مسجدش فوش میداد به اسرائیل، باید فتیله این آدم میکشتن پایین. این صهیونیست‌ها پشت پرده بودن، شوروندن این سلفی احمق و اینا سنی ها نبودن و اشتباه نکنید، اینا سلفی بودن که ریختن. صدا لپتاپ کمه، شما زیادش بکنه نتونه درستش بکنه. مجله المنبر با وی مصاحبه کرده، از جمله نکته هایی که شیخ حسن در این مصاحبه بیان داشت این است که اعلام دوستی و پیروی از امیرالمومنین علی علیه السلام به قیمت آنچه داشتم تمام شد، اما این تنها چیزی است که می توانم به حضرتش تقدیم کنم. در مصر عاشورا را عید خوانده. بله سلفی ها روز عاشورا را عید اعلام کردن. عاشورا در آن شادمانی و اینا نشونه های آخر زمان. چه ببینید بنی ابوی سفیان رو میشن. تمام وجودم فریاد شد. ایشون تو مصاحبهش گفته بوده. و از حنجره هم بیرون آمد که چگونه در روزی که فرزند رسول خدا کشته شده دست افشانی و پایکوبی میکنید. به تواتر ثابت شده است که معاویه سردسته گروه سرکشان بود. فئت باقیه منابع اهل سنت هم از قبلا تو سخنرانی خودم گفتیم. با این حال چگونه کسی را که به ناحق از معاویه به عبارت سید و سرور و معاویه رضی الله عنه که خدا از او خوشتی بود لعنت الله علیه یاد میکنم میتوان انسان دانست؟ اعتراضات ایشون بود، نه آدم خودش دنبال حق بوده. گروه تکفیری و سلفی مصر با حمله به مراسم میلاد امام زمان علیه السلام نزدیک قاهره، دانشمند مستبصر مصری شیخ حسن شاطر را به همراه 4 تن دیگر از پیروان اهل بیت علیهم السلام از جمله برادر این عالم بزرگوار به شهادت رساند. از بینندگان محترم به خاطر پخش این تصاویر رسوم، کسی که واقعا نمیتونه نگاه کنه نکنن، سخت این تصاویر دیده میشه. اما من واقعا وقتی نگاه میکردم خودم دلم نمیاد نگاه کنم، اما من اونجا گفتم لایام که اومی که آوا. اونجا من دیدم که چه ایشون، حالا من تو فیلم نمیخوام صحبت کنم، خودتون ببینید، میریزن تو خونه میخوان ایشونو بیرون بکشن با چوب و چماق و قمه همینطور دارن میزنن، 4 نفر خودشون میزنن رویشون. اونجا دیدم که میشه یه نفر زیر چوب قرار بگیره، حضرت عبدالله ابن حسن زیر شمشیر قرار بگیره که به عمو آسیبی نرسه، خودشون مینداختن روی امام زمانشون. اینکه امام زمان نیست، وای آدم بود، عالم بود، خدا بیاموزش. اونجا دیدم و فداکاری رو دیدم که همین شیخ حسن شهاته از زیر دستشو میده به این سلفی ها، میگه منو بیرون بکش، اینا نمیرن، من و شما با من کار دارید، منو بیرون بکش. میکشنش بیرون، میبرنش، ببین چه کارها که نمیدونم، پا میکوبن تو صورتش، بس گردنش تناب میبندن، تو خیابونا میکشن میبرن. 15 روز نگذشت خدا گذشت پاسش. بنای من نیست که عارف منقلب بشه، همین حد بس. ببینید اینا به خدا اینا نشانه ظهوره. چرا نشانه ظهوره؟ اگه حجت تموم میکنه، یه بابا دیدی میشده، همین الانش داره میشه. از تو دل سلفیگری رو بخوان حکومت بخوان تشکیل بدن، چیکار میخوان بکنن؟ یعنی حکومت دستشون نبوده این شده، حکومت بخوان تشکیل بدن، وا ویلا، نیر اون روزو میشه حکومت سفیانی. حکومت سفیانی دیگه چی بخواد بشه؟ پس عزیزان، مگر در جستجوی ربنای تازه بشیم، شروع کنم از خودمون. کارش آقا مملکت فلان، با مملکت چیکار داری؟ تو خودتو درست کن، خودتو درست کن، دست یکی دیگر رو بگیر. این شبکه‌های هرمی چجوری گسترش پیدا می‌کنن؟ به چی فرا بخون؟ به تقوای الهی، به گناه نکنید، اینو اصله. کار برنامه ریزی شده دقیق، زندگیمون برنامه ریزی شده، 2 ساعت بعدش خبر نداره طرف میخواد چیکار بکنه، اصلا معلوم نیست چیکار میخواد بکنه، هیچیش معلوم نیست. بی برنامه گی میریزه، سر رو کول ما میریزه، آز نهی میزنه، آمی بریم بیرون، کجا بریم؟ یه دوری بزنیم. کجا میخوای بری؟ میریم یه جایی، نه کجاشو، نه تایمشو، نه بریم. یعنی هیچی، میگه آقا یه 70-80 سال به من شیعه که خیلی هم کم هم هستیم تو دنیا ظاهرن، اینا به ما وقت دادن، یه 70-80 سال خب حرومش کنیم، دهنکجی کنیم به خدا، تلف می بدارم، وقتم تلف میکنم. خدای ببین این عمر به من شیعه دادی، به من شیعه دادی، من بسوزونمش دست کسی دیگه نباشه. آقا برنامه روز 10 ساعت میخوابه. آقا امام سجاد در صحیفه سجادیه به گریه میکنه به درگاه خدا، میگه خدا ببخشید من میخوابم. من چقدر آقا میخوابیده؟ همون اندکشم که ببخشید میخوابم، جسمم می طلبت بخوابم. این نمیشه. یه فکری بکنیم ما رو خودمون، نمیدونم، که خدا پشتیبان صابران است. و چون با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند، گفتند پروردگارا صبری به ما ده و قدمهای ما را استوار ساز و ثبت اقدامنا و و بر گروه کافران پیروزمان گردان و انصرنا ما رو پیروزمان. اینا همه همه شعارهای ظهوره. داستان بنی اسرائیل داستان خودمونه. اونا تو زمین می جنگیدن، ما تو زمان می جنگیم برای همه زمین. پس به خواست خدا شکستشان دادن و داوود جالوت را کشت. تو این هیروبیر سه تا داداشای حضرت داوود هم تو جنگ بودن. سن و سالی نداشت. باباش یسی فرستاده بودش که بره تیمار کنه داداشاشو، آب بهشون بده، غذا بهشون بده، هواشون داشته باشه. تو اون هیروبیر این اومده کری میخون. ماجرای چیزام نوشتن قد و قوارش چجوری بوده این گور به گوری جالوتو. خب چیزای نوشتن حالا من براتون بخونم چجوری بعد حضرت داوود چیکارش میکنه. و فلسطینیان لشکر خود را برای جنگ جمع نموده در سو در سوی کوه که در یهودیه است جمع شدن و در میان و در میان سوی کوه یا سوکوه نوشته، حالا من نمیدونم تلفظ درستش چیه، و عزیقه در عفس دمیم اردو زدن و شاول یعنی تالوت و مردان اسرائیل جمع شده در دره ایلا اردو زده به مقابل فلسطینیان سفارایی کردن و فلسطینیان بر کوه از یک طرف ایستادن و اسرائیلیان بر کوه به طرف دیگر و دره در میان ایشان بود. میگه یه دره بینشون این ور کوه بود و اون ور کوه. و از اردوی فلسطینیان مرد مبارزی مسما به جولیات، یعنی همین چی؟ جالوت، که از شهر جت بود، یعنی اهل جت، جولیات شاید اینطور گرفته شده بود، بیرون آمد و قدش 6 ذراع و 1 وجب بود. ذراع 104 سانته. حالا ذراع قدیم بگیرید، نیم متر هم بگیرید میشه 3 متر. با خودتون قبول میکنید نمیکنید. و بر سر خود خود برنجینی داشت به زره فلسی ملبس بود، یه زره هم با فلس مثل فلس ماهی زره داشت و وزن زرهش 5000 مثقال برنج بود و بر ساقهایش ساقبندهای برنجین و در میان کتفهایش مزراق برنجین بود و چون نیزهش به سمت جولانگاه و سر نیزهش 600 مثقال آهن بود و سپردارش پیش او پیش می‌رفت و او ایستاد افواج یعنی گروه های اسرائیل را صدا زد و بهشان گفت چرا بیرون آمده سفارایی نمودید؟ آیا من فلسطینی نیستم و شما بندگان شاول نیستید؟ گاه کسی جیگر داره بدون جنگ همینجوری شویدن یه بچه کم سن و سالی باید چی چیه چوبی دستش اومد وسط از دوم همه زدن زیر خنده. این فلاخون دست راستش بود، فلاخون قلاب سنگ خراسانیش میشه همون پلخمونی که خراسانی میگه هم فلاخونه، فلاخون اینجوری. حالا خودشون هم نمیدن 5 تا سنگ گذاشت توش همچی چرخون 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 زد خورد تو پیشونی جلو همون بالا افتاد به درک واسش. آقا جنگ کلن به هم خورد، همه گذاشتن در رفت اینو پیروز شدن. خدا تو قرآن میگه ما به خاطر همین کارش بهش ملک دادیم و حکمت دادیم و چوری نه. این شما رو یاد داستان کی میندازه؟ عمرو بن عبدود وقتی میاد کوری میخونه، علی بن ابی طالب وقتی میره همه میخندن و وقتی میزنه پدر اونو در میاره و میزنه میکشدش، پس آیا خدا به علی نمیخواهد ملک و حکمت بدهد؟ استفهام انکاری نمیشود؟ بگذاریم. اما خلاصه این ماجرا بود. از تورات هم براتون خوندم، کتاب اول سموئیل باب 17 آیه 1 تا فکر کنم 7 تا 8 باشه. بله 7. اما تو چیز برگشت، حالا تالوت پیروز میشه، حکومت میخواد تشکیل بده، حساد مورد حسادت داوود قرار میگیره، یعنی تالوت به داوود حسودی میکنه، داوود علیه السلام به تالوت، حضرت داوود به کفار پناهنده میشه، کفار فلسطینی یا موقع کافر بودن، یعنی ساکنان مردم فلسطین. پس همین که اینا میگن فلسطینیان نشون میده که قبل اینا تو فلسطین بگید آدمایی بودن. و به این نکته دقت کنید، تو کتاب خودشون میگن ما رفتیم با فلسطینیان جنگیدیم، پس این فلسطینی بوده دیگه قبل شما. اینا نکته سا نکته کتاب خودشون گفته. حالا بگذاریم. میگه مورد چیکار؟ این دروغ ها. میگه حضرت داوود پناه برد به کافرا، رفت با اونا برنامه‌شو بس، حمله کرد تالوتو شکست داد، شد پادشاه، شد پادشاه کل دیگه بنی اسرائیل. همه 12 سبت رو با هم یکی کرد. 965 قبل از میلاد 7 تا پسر تالوت هم بیگناه بودن، بندگون خدا، برای یک سریشون هم خدمت شما عرض بکنم کمک کرده بودن و دخترش هم تازه گرفته بود، میکال رو از داوود از دختر تالوت گرفته بود. میگه زد 7 تا برادر زنش هم زد کشت تازه، یعنی صفاک و خونریز نشون میدن، زناکار نشون دادن حضرت داوود. یک اوضاع عجیب غریبی داره. و خود یه کاری کردن، خود حضرت داوود در مزامیر رسما میگه من حرامزاده هستم، پناه بر خدا، پناه بر خدا از این مزخرفات. من هیچ فنه او یک بنده الهی بود، خدا پیامبر بزرگ الهی بود، حتی یک جاهایی برخی قائل بر اینن که حضرت داوود به امامت هم رسیده. و جعلنا منهم ائمه، میگه این منهم داره صحبت داوود و ایناست، حتی میگن به امامت هم رسیده بوده برخی میگن، خب برخی مفسرین. حالا عنایت داشته باشید، یه همچین نسبت های اینا بی شرمانه دارن، همین جریانی که امروز به مقدسات توهین میکنه. خب ایشون 1000 قبل از میلاد وارد اورشلیم میشه، بالاخره اون اورشلیمی که باید فتح میشد در زمان ولی معصوم بعدی حضرت داوود چی شد؟ فتح شد. منتها اینا عهدو شکستن تو آزمون حکمیت، در زمان حضرت سلیمان دوباره خدا بهشون لطف میکنه، اما دیگه بعد از سلیمان دیگه اینا رنگ اورشلیم ندیدن و نخواستن هم که برن، چون درگیر گناه شدن. این صهیونیست ها رو میگن ما با یهودیای خوب مؤمن معتقد کاری نداریم، اینو بارها تو سخنرانی هم گفتیم قبلا. خب حضرت داوود تو مزامیرش، مزمور 51، ببین آیه 1 تا 5 براتون میخونم. خیش گناهان مرا محو ساز، مرا از عصیانم به کلی شسته شوده. حضرت داوود داره میگه من گناهام ببخش، ببین آروم آروم شروع میکنم به کجا میرسونه. و از گناهانم مرا طاهر کن، زیرا که من به معصیت خود اعتراف میکنم و گناه هم همیشه در نظر من است. من به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کردم، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش مزکا یا مزکی شوی. اینک در معصیت سرشته شدم، اصلا سرشت من در گناه بوده، و مادرم در گناه به من آبستن گردید. ببین اینا رو میاره اینجا تو کتاب مزامیر میده دیگه، اشعار خود حضرت داوود از معجزات این پیامبر بزرگ الهی علیه آلاف تحیت و ثنا این بود که ایشون هم شاعر خوبی هم خواننده خوبی، صدای بسیار زیبایی داشت. وقتی میخون میگفتن کوه و در و دشت تمام طبیعت با او تسبیح خدا میگفتن، برخی بیهوش میشدن وقتی صدای حضرت داوود رو میشنیدن، از خود به خود بی خود میشدن. ببین چه مزخرفاتی رو آوردن همینجا گفتن. بگذاریم، حضرت داوود پس از رحلتش میرسه به کی؟ سلیمان. اینا از اون منطقه هنوز بیرون نرفتن، ارض هنوز چیه؟ تو همونجاست. دوره سلیمانه که بعد از یه دوره پراکنده که حضرت سلیمان با یه سری جنگ ها حاکم میشه بر کل منطقه و یک حکومتی به وجود میاره که بنی اسرائیل و بنی اسماعیل هم به عمرش ندیده. هیچ کس تو دنیا همچین حکومتی رو هنوز ندیده. یک مسجد ساخت برای خدا، منتها برای اینکه حال این شیاطین رو که دیگه پرستش میشدن و ارتباط میگرفتن، اینا رسما دیگه رفت آمد داشتن، حال اینا رو بگیریم گنده اون شیاطینا 72 تاشون رو گرفت آورد به زنجیر کشید، گفت بیاید مسجد بسازید. خیلی سخته ها، او تا دیروز خودش پرستش میشده، حالا گفت بیا مسجد بساز. به طور کل از عهد عتیق حذف شده، به طور کامل هیچ اثری ازش نمونده. اومدن یک داستان دیگه، اصلا میگه که ببین معبد، این بارها گفتم ساخته شد با سختی و در حالی که در بند بودن، اینا دوباره میگن معبد رو میسازیم برای پرستش یابولان، منتها این بار چیم؟ آزادیم، فری میسنز. این همه تاکید بر ساخت دو مجدد معبد سلیمان اینه. خب اون مسجد ساخته بود از سلیمان، نه این حرفا که اینا، این مزخرفاتی که در واقع اینها میگن. خلاصه اما تو تورات چی نوشته؟ میگه که حضرت سلیمان از پادشاه سور هیرام ابیف کمک خواست، گفت بیا برای من معبد بساز. برای اینکه این حس بکنن جنا معبد رو ساختن، اومدن چیکار کردن؟ یه آدمی تراشیدن، گفتن اون اومد ساخت. و این کلید هیرام، The Key of Hiram که روبرت لوماس و کریستوفر مارلو کتابشو نوشتن، یک کتابی است نوشتن که در مورد کلید هیرام و اون در بازگشایی، خدمت شما عرض کنم الانم کلید داستانش یه چیز الان ما میگیم واسه سیاسی بهش نکنن، اما جو انا اسمش کلیدیه، خدمت شما عرض کنم. آره کلیدو اینا از نمادهاشون میدونن، یعنی از نمادهای اصلی اینا هست، اصلا کتاب داره The Key of Hiram، کلید هیرام. میگن این درگاه و گیت، یعنی بین گونیا پرگار یه جیمی نویسن که هم گوته هم گاده هم گیته، یعنی خدا، بز دروازه، دروازه‌ای که به بت بعل برسی یعنی با شیاطین ارتباط بگیری، میگن کلیدش دست هیرام بوده. یعنی تو این چی مخفیه؟ نگاه کن، میگه حضرت سلیمان خودش توان تسخیر شیاطین رو نداشته، به زبان بی زبانی میگن از هیرام خواسته، منتها باز همینم که شیاطین ساختن کلا حذف کردن. الان شما واتیکان از بالا نگاه بکنید، واتیکان از بالا با ویل ارسپرید نگاه کنید، یک کلیده. خب اینا اعتقادشون این بود، زمانی که ما فراماسونرها و صهیونیست‌ها تونستیم واتیکان رو کلن به تصرف خودمون در بیاریم، اینا تو طراحی واتیکان
کاری کردم که به سمت آسمان این نماد کلید بشه، که الانم کلی سر و صدا کرده، کلی از پژوهشگرا یه سری ماسمال میکنن، میخوان به زور جورش بکنن کلید به این معنا صافه. همش دریوریه، چون این بحث کلید هیرام یه چیز اساسی و غیر قابل انکار و کتمانه. خب در سال بعد از حضرت سلیمان دیگه من میگذرم از سلیمانم اینا، چون بنا نیست، ما فقط میخوام بگیم زمین تو چه برهای دست کیا بوده این ارض مقدس، برسیم ببینیم بابا اینا راست میگن ما اینا بوده یا نه چجوری. در سال 928 پسرش رهبعام به قدرت میرسه. همینم ما هیچ سند درست حسابی نداریم، یعنی اینم رو هواه. برای چی؟ به خاطر اینکه حضرت سلیمان گفت بعد از من وصی من کیه؟ آصف ابن برخیا. اینا بر نتابیدن، نپذیرفتن، کودتا صورت میگیره. پسرش رهبعام میگه به قدرت رسید، فقط دو تا قبیله باش بیعت کردن، همون دو تا قبیله جنوبی، یهودی و بنیامین. او 10 تا اعتراض کردن، گفتن ما حکومت شما رو قبول نداریم. میدونید دلیل اعتراضشون چی بود؟ به خاطر اینکه سلیمان بتکده ساخته. این تو تورات اومده. آیا شما میپذیرید پیغمبر بتکده درست کرده باشه؟ ببین چه جوری تحریف کردن. حالا نگاه کنید، معبدی که شیاطین میسازن، حمالی میکنن، مردم میرن اونجا عبادت میکنن، ببین تبدیلش کردن به چی. اولا معبد شیاطین نساختن، هیرام آبیف ساخت. دو، ببین چی میگه. میگه و در معبد دو ستون قرار داد، بواز جش. ببین میگه حضرت سلیمان اومده خودش اون لوژ ساخته اینا. بعد چی میگه؟ میگه کنار هر کدام از این ستونها یک گوساله طلایی بالدار ساخت. یعنی کی ساخته؟ نعوذ بالله، حضرت گوساله سامری اول کی ساخته تو تورات؟ هارون. اینا میگن هارون ساخته، تحریف کردن. مگه میشه؟ یعنی آقا میشه بگن حضرت سلیمان؟ بله قبلا هم گفتن، میگن حضرت هارون ساخت، نعوذ بالله. یعنی بالاخره اینا میخواستن با آرزوشون برسن. خب اینا دو تیکه شدن، اون دو تیکه گفتن چون سلیمان بت پرست بوده ما زورش بهش نمیرسیدن و پسرش به زورم میرسه، ما میخوام جدا بشیم، ما میخوام خدا پرست بشیم، با شما دو تا کاری نداریم. اونا جدا کردن و اونجا یربعام به حکومت رسید. اینجا رهبعام، اونجا یربعام که از افرائیم بود، از فرزندان حضرت یوسف بود، به حکومت رسید. اونا هم بت پرستی کردن. الیاس، حضرت الیاس در بین اونها اومد. زمانی اومد که بت بعل فقط 450 تا پیغمبر داشت برای خودش. اشتارو 400 تا پیغمبر داشت. 850 تا پیغمبر فقط دو تا بت داشتن. حضرت الیاس میگه من تنها پیامبر بنی اسرائیل باقی ماندم. 100 تا پیغمبر رو این ایزابل لعنت الله علیها ای کش فقط. اسمم دقت بکنید، اینا اسما بعل توش نهفته سا، ایزابعل. خب ایزابل همسر آخاب بود. آخاب کیه؟ یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. همسر فردیست به اسم عمری، با عین نوشته میشه، عین میم ره یه. اولین کسیست که شهر سامره رو بنا میکنه. او هم آدم بدی بود. خب این میاد با دختر پادشاه فنیقیه اتبائل ازدواج میکنه. این علاقش و آرزش و تفریش پیغمبر کشتن بوده، ایزابل این خبیثه. میشه واقعا پیغمبر بکشه. آقا یه عده بونش چند تا پیغمبر قایم میکنه، میرن تو غار، میگن دست نه شما نرسه. میرنش تو غار قایمشون میکنه که برسه میکشنه. حضرت الیاس میره با زبانی فصیح مأموریت پیدا میکنه، میره 450 تا پیغمبر بعلو میکشه. میگه ایبی نداره، بیاد یه مسابقه میذاریم، هر کی قبول شد او یکی رو بکشه. بنی اسرائیل قبول میکنید؟ میگن بله. یک مسابقه میذارن که الان بنا نیست، وقتم نداریم. یک مثل حضرت موسی است. خدمت شما عرض بکنم که این همون دربی که حضرت موسی داشت با این کهنه در واقع فرعون، 450 تا رو شکست میده، بعد همه رو میکشه، علقم میکنه. بعد ایزابل میفرسته که خود حضرت الیاس هم بکشن. حضرت الیاس زنده است، جز پیامبرانی که حیه، یهودیان هم قبول دارن. زمانی که حضرت یحیای تعمید دهنده میاد تو انجیل عیناً آمده، میگن تو کی؟ فریسیان ازش میپرسن، میگن آیا تو الیا هستی؟ که سه بگیر آخرش سه یونانی میشه الیاس. آیا تو الیاس هستی؟ میگه نه. میگه آیا مسیح هستی؟ میگه نه. میگه آیا آن پیغمبر هستی؟ میگه نه. پس یه آن پیغمبری هم هست که بعد عیسی قرار بوده بیاد. بسم الله بیاد بگید چی بود. خب
حالا بعد انقدر معروف بوده فقط کافی بوده بگه اون پیغمبر،
انقدر معروف بوده،
یعنی خود مسیح معروف تر بوده. اصطلاح تو این زمینه زیاد داریم، با اون دو سخنرانی که در مورد اثبات حضرت رسول در عهد کریم اکتفا نکنید ها، خیلی مفصل تر از این حرف هست ادله ما در اثبات اهل بیت در عهد این. حالا بگذاریم، حضرت علی همین آیه تو قرآن هم داره، اشتباه نکنم اینه، اتدعون بعلا و تدرون یا تنسون احسن الخالقین، حضرت الیاس میگه آیا دارید بعل رو میپرستید و بهترین خلق کنندگان و خالقا رو بشید کنار، یعنی بعل پرستی عجیب رواج داشت. خب خدمت شما عرض کنم، حضرت الیاس هم میرن سراغش که بکشنش، به طوفانی به گردبادی به آسمون میره. بعد از او علی یشع میاد که معادل عربیش میشه چی؟ علی یسع قرآن. یکی از پیامبران خیلی میگن کیه؟ پیامبری که بعد از حضرت الیاس اومده. نقلای دیگه هم داریم، خودم تو همین سالون گفتم قبلا، اونو دیگه میگذرم در مورد علی یسع. حالا بگذاریم، ایشون هم علیه دولت افرایم اون ده سبت شمالی قیام میکنه، اما فایده نداره. خلاصه تو 720 قبل از میلاد آشوری ها حمله میکنن، کلا دولت شمالی اون ده سبت رو با خاک یکسان میکنن، منتها با هماهنگی کامل دو سبت پایینی. عده خیلی زیادی از اینها هم تقدیم میکنن به این دو سبت پایینی، میگن مال شما، عملگی کنن براتون. از اینجا به بعد بین بنی اسرائیل شکاف میاد، یک طبقه حاکم یهودی و یک بنی اسرائیل محکوم. متوجه چی شد؟ کلمه یهودی از اینجا به من حاکمیت، و اینه یهودی یک دوازدهم بنی اسرائیل بوده، چون بقیه اومدن شدن اسیر این، این شد حاکم، واژه یهودی زاده شد. اینا اومدن حاکم شدن و بعد از اون اینا دیگه عملیگی میکنن. توی منابع، توی سنگ نوشته های آشوری هم پیدا شده که یک سنگ نوشته فقط میگه 26,000 تا اسیر رو ما دادیم به چیز، به دو قوم پایینی. توی ادبیات و متون دینی یهودیان هم دو تا کلمه اومد، کنیز یهودیه و به قول غلام یهودی، عبرانی ببخشید، عبرانی، یعنی عبرانی هستن اما یهودی نیستن. اومد دیگه بعد از اون اینا همینطور یک تازی کردن. چقدر؟ خیلی 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 سالها، یعنی تا الان، چون اونا که دیگه ضعیف شدن دیگه نتونستن حکومت تشکیل بدن، کلن از بین رفتن، یهودیان موندن. بعد از این چی میشه؟ 800 سال دوره حاکمیت یهودی، 800. یک بخش کوتاه قبل از حمله به بابل که میگم این جلسه رو تمامش میکنیم، یه بخشش هم میشه بعد از بابل، که این چی بوده؟ اینا تو همون منطقه بودن، شروع کردن زورگویی. خوب بدونید این ماجرایی که اینجوری دارن علی بخت و نصر میگه، اینا دروغ عزیزم، یه جوری بخت و نصر الان جا انداخته بمون یک جونور شاخداری بوده که دومی نداشته. بله ما نمیگیم آدم خوبی بوده، متوجه چی میگیم؟ اونم یه آدم خوبی بوده، مثل بقیه شاه‌ها بوده، اما اینجوری که الان اینا میگن نبوده. بعد نکته دوم، این بخت و نصری که ما تو اسلام داریم با این بخت و نصر یکی نیستا، چون توی اسلام اون کسی که توی تاریخ اسلام اون کسی که سر حضرت یحیی رو بریدن بهش میگن چی؟ بخت و نصر، که 2800 سال فاصله داره با چی؟ 800 سال با هم فاصله داره، اون یکی دیگه است. اینو یه وقت اشتباه نگیرید، هرودوس رو فکر کنم میگن بخت و نصر، خب اینو اشتباه نگیرید عزیزان. اگه دیدید مثلا تو منابع اسلام به بختان از فوش داده شده، یک بخش عمدهش اونو دارن میگن، چون که ما از اینم تعریف نمیکنیم، اما این اینجوری نبوده. من الان ماجرای فتح بابل توسط بختان است به شما میگم. ببین من اولین سند رو برای شما میگم، کتاب ارمیای نبی 6 قبل از میلاد نوشته شده، 2600 سال پیش. جالب، هر جا میگه یهودی یعنی طبقه ستمگر، دقت کنید، اما بعدن به طبقه ستمگر و طبقه ستمدیده دیگه به همه میگن چی؟ یهودی. این اسم علل اطلاق بر کل بنی اسرائیل میشه اینجوری عزیزان، که کما اینکه الان ما یهودی رو معنی بد نمیدونیم، از خودمون پرسیدم یهودی معنی بد نیست، بستگی داره، مثل جامعه کلیمیان خودمون که رژیم صهیونیستی رو رسمیت نمیشناسن، علیهش بالها موضع گرفتن، نو سلام نو او حرفی نداره، مخلصشون هست. اما اونی که اسرائیل رو قبول داره، اونی که تو اسرائیل ساکنه، اون پدر سوخته است. تو هر سن و سال، هر جنسیت و هر تفکر که میخواد باشه، کسی که تو اسرائیل ساکنه صهیونیسته، او مشکل داره. حالا سر کوروش هم الان برسم میگم. خدمت شما عرض بکنم که اینا میان دیگه عشق میکردن دیگه، پادشاهی آشور هواشون هم داشت، ظلم عجیب بقیه بنی اسرائیل کردن. بعد از مرگ آشوربانیپال، رهبر قدرتمند و امپراتور افسانه‌ای آشوری‌ها، در 627 قبل از میلاد، ایرانی ها که تحت سلطه آشوری ها بودن با کلدانی ها و سامی ها و آرامی ها یکی میشن، یه حمله میکنن به رهبری بخت النصر، حمله میکنن میان آشوری ها رو شکست میدن، آشوری ها با ماده ها و با همین یهودی ها یکی میشن علیه این سپاه، یعنی یه سپاه این برشک میگیره، ایرانی ها توشن، چون بخت النصر دوماد ایرانی ها بوده، همسرش از ماده ها بود، این بگید برج های معلق بابل هم که میگن تو بابل ساخت، دلیلش این بود، بعد خانومش اهل ماده ها بود، اینا ماده ها ساکن کوهستان بودن، زنش وقتی آوردن توی دشت افسردگی گرفت، دپرس شد، اینقدر زنش رو دوست داشت که یه کوه چیز براش بسازید مصنوعی، یک قصری ساختن، اون برج معروف بابل شد، خب نه اون برجی که خراب شد، برج معلق باغ معلق بابل، که توی اون کوه، اونجا در اون کوه مصنوعی که ساختش باغ داشت و یه باصفایی در موقع براش به وجود آورد. حالا بگذریم، اینا با هم یکی شدن، اون طرف مصریا و آشوریا و فنیقیه ها و یهودیا با هم یکی شدن، این پادشاهی یهودی که این پایین مونده بود، اینا هم بخت النصر اینا شکست داد. اما نکته جالب اینجاست، با یهودیا هیچ کاری نکرد، گفت اینا تسلیم شدن من دیگه باهاتون کار ندارم. جالب، بخت النصر با صلح وارد یهودیه شد، اورشلیم شد، یعنی اصلا هیچ کی هم نکشت. ببین چرا؟ چون مردم طرفدار بخت النصر بودن، گفتن خدا پدر تو بیامرزه، اومدی ما را از شر این طبقه حاکم یهودی چیکار کردی؟ نجات دادی. اینا رو نمیگن تو تاریخ. بعد بخت النصر اومد چیکار کرد؟ پادشاه اینا رو آورد بابل به عنوان نماینده سیاسی، پسرش که یحوه یقیم اسمش بود آورد گذاشت سر کار. این آقای یحوه یقیم خدمت شما عرض بکنم، خراجگذار شاشو گفت تو به جاش مالیات بده مثل بقیه کشور تابع من، 3 سال مالیات داد، بعد ترش کرد، شمشیر کشید، یه جقله هم جا بوده، اینقدر بوده، خیلی پر رو هم، سر به طغیان زد، 598 دوباره لشکر کشید، اومد این دفعه چیکار کرد؟ یحوه یقیم پسر 18 ساله اینو گذاشت سر کار، یحوه یقیم رو آورد بابل، بازم نکشتشون، هیچ کارشون هم نکرد، شهرم بدون جنگ فتح شد، دوباره اینا با ترش کردن. اومد این یکم برداشت آورد عموی 21 سالش رو به اسم صدقیه آورد گذاشت حاکم، با مادرش و با غلام و خدم و هشم آوردن تو بابل مثل سفارت خونه، یه جای درختش بوده، خیلی هم اوضاعش خوب بوده، اسناد بابل اینو میگه، اسناد کشف شده که تبعیدی نبودن اینا، اینجا عشق و حال میکردن، مردم اونجا هم راضی بودن، گفتن خدا پدرت میگه، گزارش میدن به بخت النصر، گفتن اینا ما رو اذیت میکنن، خب دیگه الحمدلله همه چی حل شد دیگه. بعد 587 دوباره فنیقی ها، سوری ها و این آقای صدقیا گفتن بیایید حمله کنیم به بخت النصر، یه خود مشکل عظیم ور بوده، اینا اومدن دوباره حمله کردن، این دفعه 586 قبل از میلاد حمله کرد، معبد سلیمان رو کلا با خاک یکسان کرد، صدقیا هم گرفت چیکارش کرد بگید، نکشتش، چشاشو در آورد، گفت تو کور بشی تو نعمت خوبی من رو نمیبینی، چشاشو در آورد، اینم برداشت به خودش برد بابل، گفت شما حتما با زیر نظر آدم باشید، ولتون میکنن یه جایی بس نمیکنید. یک نفر اینجا خیلی قشنگه، یک نفر از بنی اسرائیل به نام جدلیا بن اخیقام رو حاکم کرد، یک نفر از کی؟ بنی اسرائیل، از اون 10 سبت دیگه که اسیر بودن، گفت تو بیا پادشاه شو، یعنی پادشاه یهودی رو چیکار کرد؟ شکست، چند سال نرسیده ترورش کردن. این که میگم بخت النصر اومد معبد سلیمان رو خراب کرد، غلط کرد، معبد سلیمان خراب کرد، ما حرفی نداریم، اما معبد سلیمانی که شما کرده بودید چی؟ بگید بتکده. در زمان همین آقای صدقیا ایشون با افتخار بت میپرست، از اون بت پرستای قهار هم بود، اساسی حرفه‌ای، خب اینا مد نظرمون باشه. بعد اینم زد خراب کرد و دیگه تو 562 بخت النصر میمیره قبل میلاد، اینه که میگم 500 دیگه، چون قبل از میلاد دیگه، قبل میلادش بدونید خودتون دیگه. بعد درگیری‌ها بین آرامی‌ها کلدانی‌ها زیاد شد، 3 تا پادشاه به حکومت رسیدن پشت سر هم، نشد، بالاخره در 539 کوروش حمله میکنه و اون منطقه رو فتح میکنه بدون خونریزی، از مسیر آب که رودخانه وارد میشده میبنده، از اون زیر میره، در حالی که اینا مست بودن، حضرت دانیال هم توی قصر بوده، اینا رو خدمت شما عرض بکنم، فتح میکنه، حضرت دانیال پیشگویی کرده آمدن کوروش رو، در مورد کوروش حرف حدیث خیلی زیاده، یه عده ازش خدا ساختن، یه عده هم فقط دارن بهش فوش میدن، هر دوتا اشتباه دارن، هر دوتا ایراد داره، حداقلش اینه که کوروش تو سخنرانی ذوالقرنین گفتیم کوروش کاندیدای چیه؟ ذوالقرنین بودنه، و در مورد ذوالقرنین خدا چی گفته؟ خیلی خوب صحبت کرده،
میگه بنده ما بوده، عامل اجرای احکام ما بوده، و قلنا یا ذوالقرنین، ما با ذوالقرنین صحبت میکردیم، گفتیم دوست داری یکی رو ببخش دوست داری نبخش، گفتیم این آیات محمل آیات مهدوی است، درسته اون بحثش جداست. اما آیا نشانه ای از این ذوالقرنین بودن در تورات فلان اینا وجود داره؟ من براتون یک موردش رو خدمتتون عرض میکنم. این خدمت شما عرض بشم که متن، من خودم باید بچرخم نگاه کنم، متن عبری همراه با فونوتیکش و ترجمهش هستش. اینجا شما یک واژه دارید، بعل ها کرنین. خب این در مورد، حالا اسپل میکنم براتون و تجزیه ترکیبش رو بهتون میگم. ببین، بعل یعنی خدا، شوهر، صاحب اختیار در لغت. چرا اینا بوت بعل رو چی میدونستن؟ خدا میدونستن، شد نماد خدا. نماد آلت جنسی مردانه میدونستن، آلت جنسی شیطان، شد نماد چی؟ بعدها تو زبان شد چی؟ شوهر. با اولهن، نه شوهرانشان داریم. و بعلها یعنی بر شوهرش، عربی الان به شما میگم بعل. بعد یکی دیگه هم چون خدا و شوهر شد، صاحب اختیار هم معنی داد. اینجا یعنی صاحب بعل. ببین میگه بعل، این بعل، این کلمه ها در زبان عبری یعنی حرف تعریف، مدل عربیش میشه چی؟ الف و لام. انگلیسیش میشه چی؟ د. باریکلا. ببین ارتس، ارتس یعنی سرزمین، بگی یعنی ارض، زمین. اگه بخوای بگی یه زمین مخصوص مد نظره میشه چی؟ هارتس. اصلا هارتس یعنی الارض، یعنی سرزمین مقدس. الان این سایونیستا میخوان برن اسرائیل، میگن میریم ارتس، نمیگن میریم اسرائیل. واژه‌ای که بین خودشون استفاده میکنن ارتس، یعنی سرزمین مقدس. یا مثلا یهودی ها میخوان شروع کنن صحبتاشون، میگن بشم هاشم. ب یعنی ب، شم یعنی اسم، بسم، سه گفتیم بشه تبدیل میشه دیگه ها، بس ها یعنی چی؟ الف و لام. بسم هاشم، ها بازم سم، بسم الاسم، به اسم الاسم، به اون نام خاص که میدونیم. اینا نمیخوان اسم خدا رو ببرن. یک اینا ببینید الان بعضی از همین فرقه ها تو کشور خودمون کاملا مشخص ریشه‌شون کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم رو حذف کردن، میگن به نام، بی نام، العاقل بالاشاره. حواستون باشه، گفتم شما فهمیدید، متوجه شدید؟ شروع نام به نام الله، بسم الله الرحمن الرحیم، که خودش اثرگذاره. خب مالو کار نداره. این ها هم اونجا باز معنی ال بود، کار نداره. میگه که بعلها یعنی صاحب ال. کرن کاملا واضحه. ببینید که به من زومش کنم، ببینید بعل ها کرن، کرن یا قرن، شاخ. اینم حرف مثناه. ایم در زبان عبری یعنی جمع، جمع ایم یعنی مثنا. خب بعل ها کرن ایم، صاحب دو شاخ. اینا اومدن به پیامبر همینو گفتن، گفتن خب یه کمی از بعل ها کرن ایم برای ما بگو، یعنی کوروش که ما رو نجات داد. صاحب تو عربی میشه چی؟ زو. قرن که همون قرن، حرف مثنا میشه چی؟ عین یا و نون، ذوالقرنین. پس این کوروش که آیا او باشه میتونه باشه، یعنی سند داره. خب منتها آقا میگه آقا کوروش این کارا رو کرده، میگم از کجا میدونی این کارا رو کرده؟ تو کی به تو گفته؟ میگه تاریخ گفته. میگم تاریخو کی بهت گفته؟ داستان اینجاست. یعنی ببین، نه بی‌محابا به کوروش فوش بدید، نه بی‌محابا ازش چی بسازید؟ خدا بسازید. اینجا دست نگه دارید. گور به گور شده شیمون پرز، نه گور به گور نشدن میشه انشالله. خب چند وقت پیش گفت کوروش صهیونیست بوده. ببین یعنی اینا دنبال مصادره کردنن. خودت بی خودی چیز دست بقیه نده، آجر دست اوستا نده. از قدیم که خیلی هم پدر سوختن، خیلی هم اوستان. خب حواسمون چی باشه؟ بعضی از این گل بزن خودی ها هستن. آقای استاد اسدی ما رو ببخشه دیگه، اسمش افتاده دیگه، چاره ای نداره. آره بنده خدا تو اون بازی با ژاپن بود، کجا بود؟ هدی زد در روزان چی بود؟ نیمانه کیسا بود، آوزاده بود. آره یه گلی خورد، اصلا 60 سال سانت میگنی بود وسط زمین گل بزنی. بعدم گفته بود که من خواستم آمادگیشو بالاخره بسنجم. خب الان هم حکایت همین بعض از خودی هاست، حالشون یوهوی موشک رو بر میدارن میزنن، بعد این خودی ها دارن میزنن. تو رو خدا تو این عرصه هایی که به دشمن ربط داره مراقب باشید. به پیر به پیغمبر، من خودم میخوام یه حرف بزنم، با 60 نفر چک میکنم زبون روزه به پیر و پیغمبر قسم خورد. این 60 نفر هم عدد کسرت بودا. یعنی اگه قرآنیه به یه آیت الله زنگ بزن. با الحمدلله به رفیقای روحانی ما هم الحمدلله به لحاظ رتبه دینی اکثرا آیت الله هم، یعنی ما خدمتشون میرسیم بزرگواران، اکثرا هم درجه رتبه دینیشون بالاست. هر کدوم هم با متخصصی و دوستان در جریان هستم و بعضا برای یک مورد تفسیری با 6 تا دفتر 6 تا مرجع تماس گرفتم. یک نکته نکته تفسیری. خب اینا یه وقت فکر می‌کنن تو بعد نکته دیگه توی دشمن شناسی که شما داری ورود پیدا می‌کنی تازه باید مراقب باشی حرفی که می‌زنی دشمن به نفعش چی؟ تموم نشه. دو، اطلاعات به دشمن ندی. من یه مثال برای شما بزنم در مورد مکاشفات یوحنا، زنی که خورشید را در بر دارد، ماه در زیر پایش و تاج از 12 ستاره. گفتم آقا این خیلی وضع زهرا می‌خوره. با اون 12 ستاره 12 امام، پدر خورشید میشه، ماه مادر میشه، حضرت رسول، حضرت خدیجه. درسته پسرش هم با آسمان رو بوده شد. بله اصلا ما روایت داریم که آمد حضرت نرجس خاتون دید آقا صاحب زمان چی نیست، نگران شد، پرسید از امام حسن سیاری، گفت دل فرشته ها ملائک براش تنگ شده، میبرنش زیارتش میکنن. خب ما اینا روایتش هم داریم. تازه با این وجود من مثلا دیدم با یه بنده خدای اومده، نه اصلا مکاشفات یوحنا رو نباید استفاده کرد، نمیدونم فلان به همان از این حرفا. میگم بابا خبر داری الان امثال جوئل ریچاردسون تو مکاشفات یوحنا چه مانوری دارن میدن؟ آخه تو بی سوادی، خودت نمیفهمی، بعد می مارم تو دردسر میذاری، دیوانه سنگ میذاری تو چاه، 10 تا عقل نمیتونن درارن. به خدا آقا چی شده الان اینا میان میگن که اون 12 ستاره 12 سبت بنی اسرائیل، مادرم نماد زمینه، اون اژدهایی که از سمت شیطان آمده اون امام زمان شماست. یعنی بابا تو میایید خودت ما حمله کردیم به دشمن، او بدن خودشو بکشه اثبات کنین امام زمان چی نیست، تو خود میگی نه مطمئن باشه امام زمانی سر چی تو میگی. یعنی خود به این عرصه های دشمن شناسی نمیشن، عملیات روانی رو نمیدونن، میان ضربه میزنن. ببین از همین جودا یاد بگیریم چجوری مصادره میکنن به خودشون، همین برای خودشون صهیونیستا. خب خلاص آقا بگذاریم این ماجرای کوروش میاد اینا رو نجات میده، میگه اگه دلتون میخواد برگردید، یه نفرم مأمور میکنه میگه پاشو برو بساز. جالبه از کل یهودیایی که توی خدمت شما اصلا در ایران میزیستند، میگه فقط یک نفر با عده اندک برمیگرده. میگن من خودم برگردم، جا به این خوبی کجا میخوام بریم، بر نمیگردن. بعد تازه همونه که داره برمیگردن خیلی جالبه، نگاه کن چی میگه. تو تلمود اومده میگه وقتی یهودیان به شوش رسیدن گفتن اینجا از یهودیه بهتر است، همینجا ساکن شد. ولش کن معبد سلیمان چی چیه، این کوروش پول ما داده به دوباره بسازید. اینا اومدن به کوروش گفتن اوه فلانی معبد ما رو خراب کرده بود، ما خدا رو می‌پرستیم، بیا پول بهتون میدم دوباره بسازید. بعد گفتن این شوش از همه جا بهتره. میگه گفتن نه اگه بفهمون خاطی میکنه کوروش، بریم بریم. راه افتادن میگه وقتی به شوشتر رسیدن گفتن اینجا دو چندان بهتر است، که همینجوری بیایم صاحب شید. بابا اینا به خدا آمریکا به صرف ارز مود میشه آمریکا. الان چین سرفیده واسه شون، همه دارن میرن سمت چین چونچونگا. خب میرن اونجا چینو میگیرن، بعد آماده کنه خودتون 15 سال یاد بگیرید مرگ بر چین. میرن مصادره میکنن، کارخونه ها رو میگیرن، فرهنگ سازی میکنن، شبکه های تلویزیونی میگیرن، یا هالیوود اونور درست میکنن. بعد بیاره برو تو اسطوره اثبات گمشده بنی اسرائیل رو خواهیم بود. اینا بلند شدن رفتن، دو تا حاکم داشتن، یکی ایرانی، یکی هم مذهبیشون بود، یکی هم حاکم سلطنتیشون بود، که هر دو از سمت حاکمیت ایران اداره میشدن. در زمان خشایارشاه نفوذ بسیار زیاد پیدا کردن، کیشون شد وزیر خشایارشاه، یکی هم شد چی؟ زن خشایارشاه، استر و مردخای. در مورد استر و مردخای بحث زیاده، ما سخنرانی سال 87-88 کردیم، بعد از اون زیاد صحبت نکردیم. توی اسطوره استر، یه اسطوره هم اینا به عنوان استر دارن که به عنوان جاسوس زن نفوذیه. اینا زنایی که تو موساد کار میکنن، مثل سیندی که رفت وانانو مردخای و بدبخت بیچاره رو از ایتالیا کشید آورد توی حیفا، اینا الگوی دینی دارن برای کسافتکاریشون. بعد یه نکته جالبتون میگم، اینو برید عشق بکنید که دشمنتون، خب دشمن شما از پاکی شما یه سری کارا رو می سو استفاده میکنه. این خیلی لذت بخشه بدون دشمن از پاکیت سو استفاده میکنه. مثل چی؟ مثل معاویه. معاویه گفت اگر علی ابن ابی طالب بر بالا سر رودخانه حاکم بشه آب چیکار میکنه؟ نمیبنده و همین هم چی؟ شد. این لذت بخشه، شیرین، آدم کیف میکنه با اخلاق ما. جالب بدونید منافقا، امیر رجوی دور دستش، اینا فرمانده های تیپا و فرمانده گرداناشون زن میذارن. ببین چرا؟ چون میدانن دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی پاکه و از زن به عنوان نفوذی استفاده به که بره خارج، اونا اون زنی که اینا میفرستن هزارش کثافتکاری میکنه دیگه، استفاده نمیکنه، یعنی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. برای اینکه مطمئن باشن یه وقت عامل نفوذی جمهوری اسلامی ایران فرمانده تیپ اونا نشده، چیکار میکنن؟ عمدن زن میذارن. یه بار قدیما وزیر اطلاعات دوره اصلاحات ایشون گفتش که پول زیادی از آمریکا میده به منافقین، ما جذب میکنیم. یعنی دستگاه امنیتی ما انقدر تو منافقین نفوذ داره که پولی که اونا میدن به نفع اونا ما جذب میکنیم، میایم ایران خرجش میکنیم. یعنی کوری خود مثل اون طرفه. و به حق هم دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران جز نامبر وانای دنیاست که با تمام معذوریت ها، که این معذوریت ها یه سری هم معذوریت های چیه؟ اخلاقی و دینیه، و یه سری معذوریت های تکنولوژیکی که به ما نمیدن، تونسته جلو اینا وایسته. جلو اینا وایستادن کار هر کسی نیست خدا وکیل. اینا موسادن، اینا CIA هن، اینا MI6 هن. ببین دور تا دور ما چه خبره. بسیاری از این فتنهایی که اینا میخوان تو کشور ما بکنن قبل از اقدام رصد میشه و دستگیر میشه طرف. تو همین انتخابات بنابر این بود که فتنه سلفیگری رو تو ایران هم را بندازن. همین انتخابات تو مرزهای ایران قرار بود یه سری ترورها صورت بگیره و بحث شیعه سنی بشه، ماجرای ریگی جدی بشه، ایران عین ماجرای سوریه رو تو ایران هم بکشه. بناشون بر این بود. اما قبل اینکه بجنبن وزارت اطلاعات اینا رو دستگیر کرد. قبل اینکه تصمیم گرفتن. خود ریگی زمانی عکسی هست نشون داد که توی پایگاه آمریکایی ازش عکس گرفتن. خب این حساب کار دستشون بود. اینا هم لطف الهیه. و از طرفی هم این زحمت فراوان داره کشیده میشه. من آدم نیستم که چاپلوسی کنم، ولی برای دستگاه امنیتی باشه. خب اما این حقیقتی که باید گفته بشه، اینکه گفته میشه سربازان گمنام امام زمان، این بی مسما نیست. یعنی واقعا گمنام، کسی نمیشناسدشون. اینا شهید میشن، میبینید خانوادهشون نمیتونن بگن، میگن تصادف کرد. اصلا بعضا خانوادهشون خبر ندارن کار اینا چیه. باید بره امنیت من و شما رو حفظ کنه و در مقابل فکر کنیم مثلا اونا دنبال نیستن تو ایران بمب گذاری کنن، تو ایران جنگ مذهبی رو بندازن، تو ایران بحث نمیدونم قومیتی رو بندازن. چرا؟ هزار برابر سوریه و لبنان و جای دیگه تو ایران دارن کار میکنن، نمیتونن به خاطر هوشیاری دستگاه امنیتی ما. چرا این یه احمد الحسن الیمانی تو عراق اینجوری فتنه درست میکنه و تو ایران نمیتونن چیکار کنن؟ اینکه اینجا هوشیارن دستگاه امنیتی ما. خب این اون نکته ای که مد نظر ما باشه. ما اخلاق انی بایستو لوتن به مکارم الاخلاق، اخلاق برای ما مهمه. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. ما شیعیان علی ابن ابی طالبیم. امیرالمومنین گفت اگر به کلک بازی و این دغل بازی ها بود، من خودم مکارترین فرد عربم، مکارترین فرد عربم، از علی بهتر میتونه کسی نقشه بکشه. اما ما اینطوری نیستیم، ما رو میجنگیم. نه اینکه رو جنگیدم یا اطلاعاتمون رو کنیم، نه، این نامردی نمیکنیم. من چون دیگه یه تیکش هم بون دیگه اون بابله ولش کنم تمومش میکنم، هول دادم نمیخوام از بعد هول بشم. خدمت شما عرض بکنم که جلسه بعد انشالله تا خودش تشکیل رژیم صهیونیستی اسرائیل پیش میریم، یعنی تمومش میکنیم این بحث عرض موعود و اسطوره های بعدی زمانگیر نیست. بعضا 3-4 تاشون توی جلسه حل میشه. اینا خیلی مهم بود، اینا هم باید انجام میشه. تا الان تو کشور ما اینا تبیین نشده. اینا که صحبت میشه یه گروه اینا رو مکتوب میکنن عزیزان، یعنی سخنرانی من رو مکتوب میکنم، همین سندی که من نوشتم تو ورد میدم به این دوستان، اینا آرام آرام که آماده بشه کتاب میشه انشالله بیرون داده میشه. یه سری از اسطوره ها هم کار کردن آماده است، منتها اینو بعد یه تیکه بشه همش با هم دیگه بیاد بیرون. من خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. ای تشنتون، ای گشنتون، میشه جونتون، ارزشش به همینه. میگه روزه نمیگیرم، میگه چرا؟ میگه گشنم میشه. نه، باید روزه بگی که گشنت بشه. سر سفره افطارتون این حقیر سر و پا تقصیر گناهکارم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. دعا بکنید انشالله عاقبت به خیر بمونیم، انشالله هممون ذخیره آقا صاحب الزمان باشیم. صلوات نبی فرمایید.